می گرفتند خبر داده و همچنین به صاحبان مشاغل در ایران که خواهان تبلیغات کالا و خدمات خود هستند توصیه کرده است برای انجام این کار از شبکه‌های داخل ایران استفاده نمایند. این فرمانده پلیس همچنین اعلام داشت با کسانی که کلاس‌های آرایشگری، خوانندگی و مسابقات رقص در شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ترتیب می‌دادند برخورد شده است. وی به چگونگی نحوه فعالیت این افراد و برخورد با آنها اشاره‌ای نکرده است. در ایران حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد به زودی از نسل جدید و توسعه یافته هواپیماهای بدون سرنشین ایران رونمایی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران امروز گفت تمام اجزای مورد نیاز یک دفاع کامل دریایی در سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در ایران فراهم است. بانک آلمانی موسوم به DVB اعلام کرد یک کشتی ایرانی را در کشور چین به علت بدهی با حکم دادگاه توقیف کرده است. این کشتی به نام آپرکورت که در اختیار شرکت راهبران امید دریا بود در بندری در شمال چین توقیف شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا این شرکت را به عنوان یکی از شرکت‌های زیرمجموعه خطوط کشتیرانی ایران در ارتباط با برنامه‌های اتمی این کشور تحریم کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام ارشد بانک آلمانی DVB گفته است که منتظر واکنش خطوط کشتیرانی ایران هستند تا با پرداخت و یا عدم پرداخت بدهی این کشتی را آزاد یا حراج کنند. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین شما؟ صدای من خوب هست؟ سلام.
نسبتاً خوبه. بلندتر صحبت کنین. ممنون شم. بفرمایید.
چش حتما. مرسی آقای دکتر. اولا که ممنون از وقتتون و برنامه‌های خوبتون. راستش من دیشب یه مشکلی برام پیش اومده، باورتون نمیشه. یعنی فقط تا صبح لحظه شماری کردم که صبح بشه من با شما تماس بگیرم و از کمک‌ها و مشورتتون استفاده بکنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
راستش مرسی. راستش من تقریبا 18 ماه استرالیا زندگی میکنم و کمتر از 3 ماه پیش با یه آقایی توی ایران هستش، ایشون ازدواج کردم و حالا کل پروسه ازدواجم تقریبا 2 سال بیشتر طول کشیده. حالا تمام توی این 2 سال تمام چیزایی که پیش رفته و اتفاق افتاده کلا روند خوبی داشته.
ببخشید شما صبر کن. 3 ماه قبل ازدواج کردی در استرالیا، پس ازدواج کردی؟
بله منطقه ایشون چون که هنوز ویزاشون گرفته نشده ایران هستن.
شما این چه جور ازدواجی پس براتون؟
یعنی اصلا خب همین، یعنی اتفاقی بود که پیش اومد، چون که ما برنامه‌مون این بود که بر ازدواجمون و تمام کارهای رسمی اینجا انجام بشه، منطقه ایشون یه مشکلی براشون پیش اومد سر گرفتن ویزاشون و نتونستن بیان و ما مجبور شدیم به خاطر مدارک قانونی و این چیزایی که ایمیگریشن می‌خواد این ازدواج رو ایران انجام بدیم که ایشون بتونن ویزا بگیرن و بیان.
نه من ببخشید نفهمیدم، تون ازدواج رو انجام بدیم یعنی چی؟ شما مگر نمیگید 18 ماه در روز؟
منظورم مدارک قانونی هست.
نه نه بیاد من رو روشنم کن. نه 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 صبر کنید، شما 18 ماست که به استرالیا تشریف آوردید، همسر شما که 3 ماه ازدواج کردید اگر من درست فهمیدم الان کجا هستن ایشون؟
ایشون ایران هستن.
پس شما
از منتظر ویزاشونن.
پس شما به یه راهی مراسم عقد و ازدواجتون رو به صورتی که با هم باشید اونجا انجام دادید؟
نه نه ایران انجام دادیم، منتها من الان اینجا هستم، ایشون هنوز نیومدن، اونم منتظر ویزاشون هستن.
میشه من، میشه من بفرمایید چه مدتی است که شما ازدواج کردید؟
3 ماهه، کمتر از 3 ماهه.
آیا شما تو این مدت 18 ماه به ایران رفتید و برگشتید؟
بله.
پس این بوده. خیلی خب، پس شما در ایران بودید، ازدواج کردید. بابا شما چند سالتون عزیز؟
من 29.
ایشون همسرتون چند سالشونه؟
33.
شما چی خوندید، چه میکنید؟
من معماری خوندم و ایشون هم عمران خوندن و من الان اینجا در اصل برای ادامه تحصیلم، البته من به اقامت دارم ولی خب در اصل دارم درس میخونم و دانشگاه میرم.
بسیار خوب. خب به چه خبر است؟
بعد راستش توی این مدت خب ما با همدیگه خب هم ارتباط زیاد داشتیم، هم زیاد همدیگر رو دیدیم، هم مشاوره رفته بودیم. منطقه ایشون یه بیماری رو من تازه دیشب متوجه شدم که به من راستش نگفته بودن و چندین دفعه توی این مدت به طرق مختلف یه چیزای عنوان شده بود ولی هیچ وقت این قضیه رو باز نکرده بودن. و حالا من اگر خیلی اجازه بدین یه خلاصه خیلی کوتاهی رو از توی این مدت بگم، مثلا چیزایی رو که متوجه شده بودم تا به بحث دیشه برسیم. من اون موقعی که ایران بودم یه دفعه از ایشون پرسیدم که چرا چشمای شما اکثرا قرمز هستش، بعد ایشون گفتن که من 3 سال پیش لیزر کرده بودم و بعد از اون لیزر گاهن که حالا بیخوابی هستش یا خستگی هستش و اینا این مورگای چشم من اینطوری مثلا قرمز میشه، ولی خب گاهن بعضی موقع زیاد بود بعضی موقع کم بود. خب منم فکر کردم که واقعا به خاطر همون لیزری هستش که ایشون انجام دادم. تا اینکه پارسال نیویر پارسال ایشون یه سفر اومدن استرالیا توی تعطیلات با هم بودیم که بعد مثلا توی این سفری هم که اینجا بودن ایشون یه دفعه همین حرف لیزر و عینک و چه میدونم این چیزا بود و بعد ایشون عنوان کردن که آره من یه مشکلی رو داشتم که بعد از اینکه لیزر کردم این مشکل خودش رو نشون داد و من اصلا خبر نداشتم از این مشکلی که وجود داشته و اون دکتری که این کار رو انجام داد نباید لیزر میکرد، چون که بعد از این لیزری که من توی چشمم انجام دادن این مشکل تازه به وجود اومد. من گفتم مشکل حالا چی هستش؟ ایشون گفتن که زاویه دید من از نرمال کمتر هستش و یه کمی توضیح دادن که حالا مثلا شما اگر بغلا رو میبینی من باید سرم رو بچرخونم، نمیتونم، زاویه من مثلا کمتر هستش و یه کمی مثلا توضیح اینطوری دادن و بعد گفتن که آره مثلا من گفتم خب راه حلی چیزی؟ گفتن که نه علتش اصلا معلوم نیست و درمانی هم نداره و مثلا اینطوری یه مقدار توضیح دادن و منم راستش خیلی فکر کردم که خب اذیت نمیشن و حالا چیز خاصی هم نیستن اینطوری که خودشون عنوان میکردن. تا این بازیه مثلا حالا گاهن پیش مثلا همینطوری در حد این که مثلا یه چیزی بگن که حالا یه کوچولو مثلا من دورو یه مقدار نمیبینم یا مثلا فلان تابلو رو نمیخونه، اصلا یه چیزای اینطوری پیش میامد. تا اینکه یک ماه پیش که ما دوباره توی همین تعطیلات نیویورک با هم بودیم ایشون یه دفعه یه مسئله جدید رو عنوان کردن، گفتن که حالا مثلا این چیزا هم آقای دکتر مثلا باید یه اتفاقی میافتاد و من یه سوالی رو میپرسیدم نه اینکه حالا خودشون بیان بگن. من مثلا با توجه به یه بحثی شده یا یه چیزی زمینش پیش اومده بود گفتن که نه من اگر که هر 10 تا عصب بیماری دارم من 8 تا عصب دارم و به خاطر اون لیزری که من کردم، این تازه خودشو نشون داد و من این مشکل بینایی رو دارم. من خیلی برام پیش و گفتم خب چطوریه، پس اگر اینطوری چرا عینک نمیزنی و اینا؟ گفت نه عینک احتیاجی نیست، من تقریبا عادت کردم به این وضعیت و اینا. گفتم خب اوکی، عصبی نمیشی آدم وقتی خوب مثلا نمیبینه و اینا؟ گفتم نه. تا اینکه تقریبا 3 هفته پیش برای مدیکال تست از طرف سفارت پیشنهاد خواسته بودن که بره آزمایشات پزشکیش انجام بده. قبل از آزمایش یه مقدار نروس بود، بعد از من پرسیدش که تو رفته بودی آزمایش داده بودی، آزمایش مثلا چشم داره؟ من گفتم آره آزمایش چشم داره، ولی خیلی چیز خاصی نیست، همینطوری مثلا توی فاصله نرمال وای میستی مثلا اون تابلو رو باید بخونی. بعد دیگه گذشت و بعد خودش مثلا آزمایشش رو که رفت و بعد من ازش پرسیدم که راستی چی شد آزمایش و اینا، بعد دیگه خودش شریف کرد که آره قبل از من یه دختر دیگه ای مثلا آزمایش داشته، که بعد اتفاقی ایشون میره پشت در یه جوری وای میسته که ببینه مثلا پزشک از این دختر خانم چه چیزایی میپرسه، چه جوری جواب میده و اینا. خیلی اتفاقی دختر خانم برمیگردن مثلا نمیدونم حالا خوب نمیتونستم ببینن یا هر چیزی، ایشون میگن که آره من تازه لیزر کردم و حالا مثلا یه مقدار هنوز مشکل بیناییمو دارم و اینا. وقتی که نوبت به ایشون میرسه، ایشون گویا اینطوری که خودشون تعریف میکنن خوب نمیتونستن تابلو رو مثلا این علایمو بخونن، به دکتر همون حرف دختر خانم قبلشون رو میزنن، میگن که آره من تازه لیزر کردم هنوز دیدم ثابت نشده. خودشون میگن دکتر از من پرسیدن چند وقت لیزر کردی، گفتم یک ماه. دکتران گفتن که خب توی یک ماه هنوز خیلی زوده که این چشم تثبیت بشه و بینایی ثابت.
الو صداتون رو یک مرتبه از دست دادیم عزیز. الو نمیدونم تلفنتون چه شد، اگر شما صحبت منو میشنوید من ناچار این تلفن شما رو قطع میکنم عزیز. و
الو الو
چی شدید شما جان؟
آه نمیدونم من تا کجا صحبت های
من
آمد.
من فقط اونجا شنیدم که گفته بوده که من تا یک ماه قبل لیزر رو انجام دادم. خب
آها بله، بعد حالا یه جوری اون مدیکال تست تموم شده، دکترم گفته بودن خب یک ماه خیلی زوده که این نمره این بینایی تو ثابت بشه و اوکی شده و مثلا گذشت. من بهشون گفتم بله خیلی شانس آوردی که الان اینطوری شد و مثلا حالا اون اتفاق پیش اومده، قبلش تو اونو شنیدی و بعد به دکترم گفتی، دکترم گفته خب پس حالا خیلی زوده و اینا تموم شد، ولی بیای اینجا برای رانندگی نمیتونی مشکل گواهی نامه بدی، چون گواهی نامه امتحان تست رو و اینطوری نیست که بتونی بگی این چیزا. ایشون بعدش گفتش حالا تا اون موقع یه کاریش میکنیم. بعد راستش توی این دو ساعته بعد از این جریان مدیکال تست، من خیلی این قضیه با چیزایی که قبلا پیش اومده بود، صحبتایی که تو ایران داشتیم، نمیدونم صحبتی که مثلا سفر پیش داشت و اینا، هی اینا رو با هم دیگه هی مچ کردم، هی گذاشتم کنارم که خدایا این جریان چیه؟ تا اینکه دیشب یه بحثی، یعنی مثلا یه جوری زمینش خیلی فراهم شد و من ازشون پرسیدم که راست این جریانش اسم شما چیه؟ من اصلا خوب متوجه نشدم تو این مدت اصلا چه مشکلی شما داری و چی هستش و راه درمونش چیه؟ بعد ایشون مثلا همیشه مثلا هی خیلی میخواست تفره بره و میگه خودم هم نفهمیدم چیه و نمیدونم، متوجه نشدم و دکتران متوجه نشدن چیه و دیگه. منتها من خیلی چون که این قضیه اعصابم و یعنی به هم ریخته بودم خیلی تو این دو سه هفته دیگه، من خیلی به قول معروف دیگه هی پافشاری کردم که نه واقعا قضیه چیه، بالاخره هرچی باشه یه بیماریه، یه اسمی داره، دکترها چی میگن دیگه. ایشون هم یه مقدار مثلا قضیه رو باز کردن که آره این حالا یه مشکلی بوده که اصلا من نمیدونستم، تا 20 سالگی متوجه نشده بودم، بعد من دانشگاه اول هوافضا قبول شده بودم، وقتی که رفتم برای ثبت نام اونجا به من گفتن که نه تو دید خوبی نداری و نمیتونی این رشته رو شرکت کنی، و من مجبور شدم دوباره مثلا اون رشته رو رها کنم و بعد مثلا حالا عمران خونده بودم اینا. من گفتم که خب پس تو در این تو تمام دبیرستان و اینا مشکلی نداشتی؟ گفتن نه. گفتم یعنی واقعا با تخته با اینا؟ گفت نه اصلا هیچ مشکلی نداشتم. گفتم که خب حالا بعدش گفتی چی؟ بعد از اون موقع دیگه من مجبور شدم عینک بزنم و تا چند سالم خب عینک می‌زدم و مشکلی نداشتم، و تا اینکه مثلا به خاطر اینکه می‌خواستم عینکمو بردارم لیزر کردم و بعد اون لیزر باعث شد که این مشکل من خودش رو نشون بده. گفتم خب حالا این چی هست؟ گفتن که هیچی، دکترهای چشم‌پزشک نتونستن متوجه بشن، بعد منو فرستادن پیش متخصص مغز و اعصاب، مغز و اعصابم انقدر که نمیدونم MRI کردن، سیتی‌اسکن کردن، هیچ کس نتونست متوجه بشه. هی من نمیتونستم قبول بکنم که آخه یعنی چی. هی من گفتم که مگه میشه با این همه علم پیشرفت علم پزشکی و این همه دکترای متخصص، یعنی هیچ کس نتونست بفهمه مشکل شما چی هستش. دیگه میشون فهمیده بود که خیلی من دارم روی این قضیه پافشاری میکنم. و یه نفر گفت MS، بعد یکی گفت نه نیستش، خلاصه دیگه هی مثلا بعد آخر سر گفتن که اصلا تو به عنوان یک بیماری ناشناخته باید روی به عنوان یک کیس خاص رو بررسی بشی و نمیدونم آزمایش خون گرفتن و ژنتیک گرفتن و خیلی این مسائل رو برای من هی توضیح داد، ولی هی گفت نه راه حلی نداره. هی من گفتم وگه میشه کسی که مشکل بینایی داره، یعنی هیچ راه حلی دکترها نمیگن در همینطوری با این مشکل ده. گفت آره اینطوری شده. بعد من هی گفتم که پس اصلا حالا این چیزی رو که حالا دکتران متوجه نشدن و اسمش و اصلا راه حل نداره، اصلا من نمیدونم از کجا اومده فلان، اصلا حالا اسمش چی هستش؟ بگم اسمش حالا هر کسی چیزی گفته فلان، اینو گفتم بالاخره بابا توی اون پرونده یه اسمی وجود داره، اون اسم چیه؟ گفت مثلا بهش میگن لبر. من همینطور آقای دکتر داشتم باهاش صحبت میکردم، همینطوری تو گوگل زدم.
بذار من بذار یه خواهش بکنم. ببخش عزیزم چون ما پیام رسید، بذار برای که موضوع مهم هست بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باش لطفا.
حتما. مرسی
شنگ و نجمن با ما باش.
میستیک وال میوزیک با افتخار ارائه میدم کنسرتی متفاوت از اسطوره آواز ایران استاد شجریان.
دل بر زنم شیرین شیرین زنم، دل بر آذر به دلم برزد برزد به دلم آذر.
استاد محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس واقع در شهر زیبای اورنج کانتی. تلفن اطلاعات 714-556-2787. برای تهیه بلیط لطفاً به وبسایت scfta.org مراجعه فرمایید. محمد رضا شجریان با همراهی سهراب و طهمورث پورناظری شنبه 9 فوریه در سیگرستروم سنتر فور دی آرتس اورنج کانتی.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی های زیادی دارد از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام می تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و برای مدتی محدود دکتر سام ابراهیمی 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو ایران در نظر گرفته است. آدرس 1603 خیابان ونتورا. اگر تا به حال رژیم غذایی و ورزش برای کوچک کردن شکم، باسن و ران مؤثر نبوده، از 50% تخفیف دکتر سام ابراهیمی برای انجام لیزر لیپوساکشن تا عید نوروز استفاده کنید. تلفن 818-900-2700.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیتنگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان وکیل متخصص در استیت پلنینگ و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
خب بیماری چه بود تو گوگل کردید جان؟
بالا گفتن که لبر. حالا منم نمیدونستم این چی هستش، همینطوری زدم توی گوگل دیدم واو اصلا چی چیزه. یعنی من واقعا دقیقا دیشب مرگ و جلوی چشمام دیدم، یعنی اصلا نفسم بالا نمیامد، تمام دستگاه‌های من شروع کرده بود به لرزیدن که اصلا خودش متوجه شده، گفت چی شد چی شد، چرا صدا در نمیاد و اینقدر حال من بد بود.
راجع به بیماری بگید عزیز، لطفا راجع به بیماری چی خوندید؟
چیزی رو که من توی بالا توی گوگل نوشته بود که این بیماری بیماری مادرزادیه که در رفته رفته دید بینایشو از دست میده و در نهایت به کوری میرسه و راه حلی هم نداره و این مشکل ژنتیک هستش. خیلی چیزای بد می، یعنی اصلا باور نشد. حتی نوشته بود که توی مردها شایع‌تر از خانوم‌ها و هی سایت‌های انگلیسی رو آوردم، اصلا یعنی هی فارسی انگلیسی هی همه رو می‌خونم، پزشکا چی گفتن، مردم چی گفتن، دیدم اصلا وای چه چیزی وحشتناکی نوشته. و بعد از دو سه ساعت که من یه مقدار تونستم به خودم مسلط بشم، تلفن کردم به ایشون، گفتم یه همچین مسئله به این مهمی رو شما چه می‌خواستی به من بگی؟ گفتم بهت گفته بودم. گفتم اصلا نگفته بودی، چی گفته بودی؟ همیشه یه چیزای دیگه گفته بودی، من نمیدونم زاویه دیدم کمتره، من نمیدونم همه 10 تا اثر دارن، من 8 تا دارم، اصلا یه همچین چیزی رو نگفته بودی. اینم الان من هی سوال پرسیدم بر اساس اون سوالایی که توی ذهن من به وجود اومده بود و ابهامایی که توی ذهن من بود، مجبور شدی یه کوچولو این قضیه رو باز بکنی. خلاصه ما بحثمون شد آقای دکتر و بعد ایشون برگشتن گفتن که من خودم هم نمیدونستم اینو، ولی الان با حالی که تو داری من دیدم تو سرچ کردی، خودم هم رفتم الان گوگل کردم، نمیدونستم، همه اینا رو من خودم الان خوندم. گفتم یعنی تو این همه دکتر رفتی، این همه سی تی اسکن، ام آر آی هم کش، آزمایش ژنتیک بلا، نمیدونستی؟ یعنی گفت نه آخه اینا رو بیشتر خواهر من میرفته دنبالش. گفتم حالا گیرم که خواهرت هم میرفته، یعنی از خواهرت نمیپرسیدی که خب حالا نتیجه چی شد، اینا رو بردی دکترها چی گفتن؟ گفتم من همیشه میپرسیدم خب حالا چیزیه مشکلیه؟ میگفتن نه چیزی نیست، نگران نباش. من راستش نتونستم با این حرفو توجیه بشم، گفتم من باورم نمیشه یعنی یه همچین چیزی رو.
نه به نظر بعید میاد عزیز، به نظر بعید میاد. نه ایشون
حالا واقعا آقای دکتر
نمیدونم عزیز، به نظر من ایشون نه تنها پنهان کردن و دروغ گفتن، به احتمال زیاد اینکه حقیقت رو گفته باشن هست، ولی اگر شما این همه دکتر بید احتمالات بند و بعدم وظیفه اول دکتر تشخیصه و اگر ماجرا به این صورتیست که ایشون توصیف میکنن خب باید میدونستن، ولی چه اصرار داشتن که اونو پنهان کنن؟ به چه چیز امیدوار بودن؟ که این
دقیقا همین. و بعد آخرش گفتن نه تو فکر کردی من میخواستم خودم رو تحمیل کنم؟ گفتم من همچین چیزی رو فکر نمیکردم، ولی چرا نگفته بودی؟ ایشون گفتم من خودم هم نمی، یعنی آخرش که دیگه خیلی مثلا هیک، آخه من گفتم نگفتی، الان من تازه متوجه شدم. بعد دیگه گفتم منم الان با تو فهمیدم، منم همین الان سرچ کردم، منم نمیدونستم یه همچین چیزایی رو. بعد آخرش گفتن نه آخه بعضی ها گفتن لبره، خیلی ها گفتن نه لبر نیست، هنوز هم معلوم نیست.
خب پس بنابراین بهشون گفتن نه صبر کنید، پس بهشون گفتن این احتمال. خب چطور ممکنه آدم بهش بگن همچی احتمالی هست؟ من حرفش این باشه که به من نگفت بودن. خب چی میگم، همیشه احتمال رو میگن، یه قطعیتی که برخی از وقت در بعضی از کارا نیست. خب حالا
دقیقا همینطوره، منم نتونستم بپذیرم این توجیه ایشونو. و واقعا نمیدونم باید چی کار کنم آقای دکتر، اصلا چجوری باید برخورد کنم با این اصلا؟
نه ببینید، اگر یه کسی این مشکل و مسئله رو مطرح میکرد و شما آگاهانه تصمیم گرفتید یه مسئله است، ولی با این پنهانکاری مسئله است. بل البته من اول که شما موضوع رو تعریف میکردید تعجب کردم که چرا دنبال تشخیص نبودید و موضوع رو همون موقع جدیتر نگرفتید و فرصت و اجازه دادید که اینو پنهانکاری بشه. ولی خب در محیط ایران
ولی راستش آقای دکتر چیزی نیست که در ظاهر، یعنی حتی تو وبسایت هم دیشب من خوندم توی ظاهر مشخص نیست و حتی نوشته شده که ظاهر چشم آدمای این مدلی با نرمال هیچ فرقی نمیکنه. و خود من مثلا میگم تنها چیزی رو که مثلا پرسیده بودم ایشون اینطوری جواب میدادن، یعنی واقعا پنهان میکردن. خب منم هیچ وقت فکر نمیکردم که ایشون داره دروغ میگه. من گفتم خب واقعا شاید در اثر لیزی که شون مثلا حالا اینطوری مونگا اینطوری شده مثلا، یعنی هیچ وقت به ذهن من نرسید که ایشون داره دروغ.
حالا موضوع این نیست، حالا موضوع این است که نه ببینید عزیز، موضوع این است که اولا شما قراری مقدار اطلاعات بیشتری بگیرید که سرعت و پیشرفت این بیماری چقدر. ماجرای دیگر این است که هیچ زمینه ارثی داره یا نه، یعنی اینم یه پرسشی است که کنارش هست ولی نه از ایشون. و بعدم خب تصمیم مهمی است که میخواید چه کنید، یعنی موضوع درستی نیست. این که انسان یه کسی رو واقعیات رو نگه یا حتی احتمالات رو مطرح نکنه، خب جای گفتگو داره. من تو کنفرانس ها یا تو سی دی ها آوردم که ما یه 20% هم باید خودمون رو بدتر از اون چیزی که هستیم نشون بدیم تا خاطر اون آسوده باشه، اون آدم بدون ما که هستیم واقعا، برای که اون تغییرات این گونه احتمال اتفاق افتادنش هست. چرا به اینکه کسی موضوع به این مهمی اونم در ارتباط با چشم رو این گونه پنهان کنه، بعدم همچنان مقاومت کنه در مقابل بیان مسائل و بعدم به کسی بگن تو یه بیماری داری که چنینه و خطرات این چنین داره، ولی اصلا نخواد بیشتر و بهتر دربارش بدونه و یا به دنبالش بره، یا اگر معالجه نداره خب این رو به عنوان یه واقعیت بپذیره و حالا خودش رو درگیر یه رابطه و ازدواج در این چارچوب بکنه. نمیدونم حالا اگر متاسفم، مسئله جدی است، موضوع مهمه به صورتی که شما بیان میکنید، خیلی هم مهم برای اول و مهمتر برای خود ایشون و مشکلی که دارن و دوم برای شما و رابطه و ازدواجشون. و مطمئنم متاسفانه مجبورم اینو بگم که اگر شما اینو میدونستید ازدواج نمیکردید.
بله 100%.
خب
دقیقاً بعد دیشب چیزی که خود ایشون آخر سر دارن گفتن که اصلا حالا تو این چیزایی که رفتی خوندی رو بخون، ولی اصلا یه همچین چیزی نیست. فکر نکن من اگر که میدونستم یه همچین چیزیه هیچ وقت حاضر نبودم که یه نفر رو بگم که بیاد نمیدونم تو با یه آدم کور زندگی کن پس بعدا دو تا بچه ناقصم داشته بار. من خودم این چیزا رو میدونستم.
خب آخه چرا دنبالش نرفتی؟ آخه تو یه احتمال رو به تو دادن، چرا دنبال این احتمال نرفتی و چرا همین احتمال رو با من در میون نذاشتی؟ تو به این نتیجه که نرسیدی که همچین بیماری رو نداری. آخه این چه استدلال دروغی عزیز؟ ما تا کی فریب کاری؟ من به این بگن احتمال داره که این غذا مثلا مسموم باشه اون یکی نباشه، بعد بگم خب گفتن احتمال داره دیگه ما هم خوردیم، میشه کسی هم چه کاری بکنه؟ نه آخه این که چقدر ایشون تو زمین های دیگه هم پنهانکار و بازیگره.
بله تا الان چیزی رو ازشون ندیدم راستش.
آخه شما با این صاف و سادگی که با موضوع بر آخه عزیز شما با صاف و سادگی که با موضوع برخورد کردید خیلی آدم کنجکاوی به نظر من برای درک واقعیت و کشف حقیقت نیستید. یعنی من اول که شروع کردید گفتم موضوعی از این قبیل رو آدم نه تنها حالا اگر اون آدم هم نمیدونه خودش باش میره، نه به خاطر حرفش رو چک کنه، به خاطر اینکه این موضوع جدیه. من میخوام ببینم چه هست. برای شما قرار بود توضیح میخواستید که حالا زاویه دیدت یا حوزه دیدت رو میفهم، ولی فقط موضوع همینه، چیز دیگری نیست؟ یعنی در حوزه خب حالا حوزه دیده یک کسی 80 درجه است، یکی 110 درجه است، ولی آیا ایفترها مشکل همینه و همین وضع اینگونه میمونه؟ بعدم تازه یه پرسش دیگه شما مسئله ارسی بودنشه که باید از ایشون میپرسید، نه اینکه ایشون جواب میدونست، به دلیل بیماری که داشت شاید خبری میداشت و یا بعدا خودتون دنبال شد. حالا به هر حال نمیدونم سوالتون یا پرسشون از من چی عزیز؟
همین واقعا نمیدونم اصلا باید با این قضیه چجوری، چون که من راستش دیشب آخرین صحبتم این بود که گفتم من واقعا خواهش میکنم تمام مدارک، تمام چیزای پزشکی که داری، هر چی که داری از عکس و ام‌آرآی، هر چی چیزایی که داری همه رو برای من بفرست تا من اینجا با یه پزشک مشورت بکنم. بعد ایشون گفتن نه اصلا احتیاجی نیست من این چیزا رو برای تو بفرستم و من اصلا احتیاجی ندارم چیزی رو به تو ثابت بکنم و تو اگر که میپذیری یا به من اعتماد داری یا قبول من داری یا یه همچین چیزی رو میپذیری اصلا با من خیلی بحث کردن و من دیگه اصلا خیلی عصبانی
شدم. بسیار حرف بیخودی زدم. داستانی که به من اطمینان کنی یعنی چی عزیز؟ ما اولا با آدمای مختلف در موردهای مختلف و بعدم درجات تو یعنی چی به تو اطمینان کنم؟ به چی؟ تو بیماری خودتو نمیدونی چی هست؟ من به تو اطمینان کنم به نادانیت؟ خیلی عجیبه. نه این دیگه ببینید این توضیح بعدی و استدلال بعدی دیگه نه تنها از خودخواهی میزنه به بیماری که یک کسی صحبتش تا اینجا باشه که در حالی که همچی بیماری هست یا همچی احتمالی هست تو به من اطمینان کن به چه چیزه؟ یعنی من به چه چیز تو اطمینان کنم؟ به اینکه تو نمیدونستی؟ خیلی خوب اطمینان، ولی حالا که هست به چی اطمینان کنم؟ بعد من اسناد و مدارک رو نمیفرستم برای که تو بتونی یه تشخیص دقیق بگیری. منی که شک دارم یه بیماری دارم یا ندارم، تو هم الان توی کشور دیگه هستی با یه امکانات دیگه، فرستادن یه کپی از اسناد و مدارک برای که اونا ببینن چه نظر و تشخیصی دارن، این کجاش اشکال داره و به چه چیز تو من اطمینان کنم؟ به این که این بیماری نیست؟ خب بگو نیست، من حالا ببینم به این میتونم اطمینان کنم یا نه، ولی تو حرفی در این چارچوب به من نمیزنی که تو همچی بیماری نداری و اینم دلائلته یا اینم جواب دوتا پزشکیست که گفتن نه این بیماری چه هست و این یکی که نگران کننده است نیست. اصلا نه عزیز، این دیگه نه، شما یا آدم بسیار صاف و ساده هستید یا ایشون خیلی بازیگره. این خیلی تند و تیزه، باعث تأسف بسیار بسیار برای ایشون و حالشون بسیار متاسفم، ولی اون دلیلی نمیشه که من بخوام واقعیات و حقایق رو اینجوری نادیده بگیرم. اصلا این حرف اطمینان کردن نیست، شما پاش محکم میستید. من همه این اسناد و مدارک رو میخوام برای اینکه بتونم تصمیممو بگیرم و بعدم تو باید خوشحال باشی که کسی اسناد و مدارک رو به یه گروه دیگر پزشکی که معمولا شاید و به نظر میرسه بیشتر میدونن نشون میدم. ای بس شما اینا نشون میدید ببین، خب بسیار آشکاری که بیماری چیه. اگر بیماری این چنین است و شناخته شده است که دیگه در تشخیصش معمولا گرفتاری نیست، یا حداقل با توجه به آزمایش های دقیق که امروز صورت میگیره. نه اصلا قصه اطمینان به ایشون معنا نداره، مطلقا معنا نداره عزیز. این مثل این است که حالا ولش کنیم، خواستم مثالی بزنم، فکر کردم بیش از این، ولی من چون اینو بازی رو دوست ندارم. آدم تو زندگیش قراره یه مقدار صمیمی و صادق باشه. نه خیلی خیلی خوب، اگر شما بگید
جان ناراحت شدی، گفتم من اگر که الان به تو میگفتم من الان یه تومور مغزی دارم و تا حالا انکار کرده بودم و در ظاهر چیزی نشون داده نمیشه، تو خوشحال میشدی؟ گفت نه من نگفتم یه همچین چیزیه، کسی هم تشخیص نداده من یه همچین چیزی رو دارم. هر کس یه چیزی گفته، یکی اینو گفته، یکی حرفمون رو رد کرده، اصلا یه همچین چیزی نیست، خودش نمیپذیره یه همچین چیزی. ولی وقتی که
نه من قبول ندارم نمیپذیره، نه به نظر من بیشه اون حرفا. ببینید آدم میتونه نشون بده ساده دل، ساده لوح، واقعا دو دله، ولی وقتی استدلالی میکنه که بوی فریب داره اون قصه دیگریست، چون میدونید اون موقع دیگه نیت من رو و انگیزه من رو نشون میده. بسیار متاسفم عزیز، و به نظر من تنها مشکل ایشون الان بیماریشون نیست، مشکل ایشون برخورد با این بیماری در ارتباط با شماست. این دیگه ابداً همونطور که حتی خودش هم گفته حق نداشته ایشون که یه بیماری رو پنهان کنه، بیماری که این چنینه، و بعدم برای خودش یه توضیح و توجیه قائل باشه که این دکتر اینو گفت اون دکتر. اولا من همیشه عرض کردم وقتی دو دکتر نظر متفاوت دارن و موضوع مهمه، به هر دوتاشون پول بدید با هم صحبت کنین تصمیم میتونه بگیری، چون به هر حال اونا مجبورن همدیگر رو قانع کنن. منو ممکنه هر کدام به نوعی قانع کنن، ولی اگر با هم گفتگو کنن تکلیف منم روشن میشه. به نظر من شما پای این ماجرا بیستید. دو، با خانوادتون حتما صحبت کنید. یعنی به هیچ وجه این دلیلی برای پنهان کردن اینا ماجراهای بسیار مهمی است که نظر اونها رو بدونید و از اونها بخواید که ما این اطلاعات رو میخوایم، یعنی این اسناد و مدارک رو میخوایم. حالا اگر اونها هم دخالتی نمیخوان بکنن نکنن، ولی شما واقعا سر این موضوع بیستید و هیچ دلیل نداره که در این زمینه کوتاه بیایید. حالا بعد از این که ایشون معلوم شد بیماری دارن یا ندارن، شما خواستید بپذیرید یا نپذیرید، هر کاری بکنید اون به شما مربوطه، ولی ابتدا آدم باید واقعیت رو بدونه، حقیقت رو بدونه، بعد با توجه به این آگاهی از واقعیت و حقیقتی که بخواد تصمیم حالا درست یا غلط بگیره، اون قصه دیگه. به هر حال پشت محکم بیستی در جهت از
به قطع. هیچ عنوان اگر که این مدارک رو نداد و حاضر نشد و اینا، من اصلا هیچ فکر دیگه
من نمیدونم. من معتقدم که تنها این 99% راهی است که ایشون باید بره، قدمی است که ایشون باید برداره. صلاح هر دوی شماست که این رو بدونید و اون تشخیص کامل ایشونه. علاوه این اسناد و مدارک، من نمیگه ایشون دو دلی به وجود آورده اصلا چه آدم چیزی نباشه، چه بهتر بذاره بفرسته برای شما که خاطر خودش و همه آسوده بشه، چرا که نه؟ و یا یه بیماری دیگری باشه که قابل معالجه است یا نتیجه یه جراحی است که بنده چون نمیدونم اظهار نظری ندارم بکنم. ولی من ببینید عزیز، من این که آدم صمیمانه صادقانه کار بد و غلطی کرده رو بگه یه مسئله است، ولی اینکه این بازی ها و سیاه بازی ها رو در بیاره، اون اصلا قابل قبول نیست. اون یه چیزی بیش از حد، در حقیقت اونم توی ارتباطی این چنین خانوادگی. حالا شما تو دادگاه هستید از این بازی ها در میارید یا تو مجادلات به هر حال عمومی، یه مسئله است، ولی در گفتگوی خانوادگی نه. مثل که آدم این بازی ها رو سر فرزندش در به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی به هر حال مواظب خودتون
باشید. آقای دکتر یه چیز کوچیکی دیگه، من الان صبح که بیدار شدم دیدم ایشون یه ایمیل فرستاده و نوشته که تنها اسکنی که از مدارک داشتم ایناست، بعد ایمیلش خالیه، هیچی توش نیست.
نه دیگه تو پاشو بیستید عزیز، بگید دکترها کیا بودن بگیرید، نه دنبالشو بگیرید عزیز، نه اینو دنبال بگیرید و مطمئن بشید که کجا ایستادید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، ولی متاسفم از اون چه شد.
مرسی آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
ممنون شما. مرسی از وقتتون.
تمنام.
بسیار سپاسگزارم.
خواهش.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باش.
دوشنبه ساعت 12:12:30 من بهرام ملکوتی با شما درباره لون مودیفیکیشن، شورت سل و جلوگیری از حراج منزلتان صحبت خواهم کرد. 818-201-4504.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. سال جدید را با اتومبیل جدید مرسدس بنز آغاز کنید. بیش از 550 مدل و رنگ‌های مختلف در نمایشگاه جدید ما در شهر انسینو موجود می‌باشد. مرسدس بنز انسینو در ونتورا بولوارد، نبش ساختمان ایرانیان. با من انوش با شماره 800 گو مرسدس، 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی.com، 866-99-وکیل و یا 866-998-2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-55-55. رستوران جوان.
افتتاح کلینیک جدید دکتر پژمان شیرازی، اسیستان پروفسور UCLA، استاد دانشگاه در لس آنجلس، متخصص ارتوپدی و پین منیجمنت. تلفن تماس 1-866-298-6666، عضو 08 ایرانیان.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در منطقه تورنتو کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون خواهم داشت که روز شنبه از ساعت 2 تا 6 و روز یک شنبه از ساعت 11 تا میشه بعد از ظهر خواهد بود. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون احتمال آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری هتل شرایتون است که در هایوی 7 است، ولی از اونجایی که جا محدوده سپاسگزار خواهم شد اگر مایلی تشریف بیارید. لطفاً از قبل جای خودتون رو رزرو کنید و از طریق رادیو صدا ایران، کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگری که در اونجا اعلام میشه میتونید این کار رو انجام بدید. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که روز یکشنبه 10 فوریه از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در مرکز زرتشتیانی که در شهر وستمینستر در اورنج کانتی است کنفرانسی خواهم داشت و سخنی خواهم داشت در جمع این عزیزان درباره ازدواج و خانواده امروز. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. اطلاعات بیشتر رو هم بعداً در اختیار شما خواهم گذاشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستین شما؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من یه خلاصه‌ای از حرفی که دارم خدمتتون میگم. من یک سال پیش دقیقاً در همین ایام بودش که متوجه شدم که یه بیماری دارم. بعد یه غده بدخیمی توی تیروئیدم بودش. جراحی کردم، تیروئیدو کامل درآوردن. بعد جراحی دوم داشتم، بعد توی جراحی دوم 24 تا از لیف نودا رو درآوردم و اعلام کردم تقریبا 3 تا از اونا دچار شده و درمان برام در نظر گرفتم. درمان من رادیوتراپی بود که انجام دادم و خب خدا رو شکر دکتر اعلام کردن که مشکلم کاملا حل شده. قبل این که من به این بیماری دچار بشم 2 ماه قبلش تقریبا مهاجرت کرده بودیم، یعنی 2 ماه بعد از این که ما مهاجرت کردیم من این بیماریم کشف شد.
ببخش، از کجا به کجا عزیز؟
از ایران مهاجرت کردیم به آلمان.
یعنی شما از الان آلمان تلفن میکنی؟
بله.
اوکی عزیز. خب
بعد آقای دکتر الان، یعنی خب تقریبا 1 سال گذشته، ولی همچنان وقتی که در برای صحبت میکنم صدام میلرزه، کاملا تنم میلرزه. وقتی موقع چکاپ میشه اینقدر استرسم بالاست که اصلا از 2 شب قبلش یا 1 هفته قبلش شروع میکنم به کابوس دیدن، یا همش استرس دارم. این که دوباره الان به من میگن که مثلا این بیماری برگشته.
شما که میگید، شما که میگید به شما گفتن تمام است و بر نمیگرده؟ نه
بله. بعد
نه خب من نیفهم شما چند سالتون عزیز؟
29 سال آقای دکتر.
خب البته نمیدونم، برای که من اطلاعاتی که از شما گرفتم این است که از نظر پزشکان کاری که انجام دادن پایان بیماری بوده و اون چیز درست است که ممکنه قسمت‌هایی از بدن رو یا غده تیروئیدتون رو برداشتن، ولی به هر حال شما دیگه در معرض خطر نیستید. خب تمام شد، رفت درست. پس که آدم بعد از یه تصادف هنوز فکر کنه تصادف میکنه.
دقیقا. حتی آقای دکتر اصلا باورتون نمیشه، ذهنم یه طوری شده که همش فکر میکنم الان یه جایی از بدنم متاستاز داره، یه جایی مثلا الان درگیره، مثلا خیلی دستاتی که با دکتر صحبت میکنم دکتر میگه اصلا کاملا حل شده و تو کاملا تحت کنترل ما هستی. هر 3 ماه یک بار چک هابای دوره ای ما انجام میدن، هر 6 هفته یه بارم فقط برای هورمون تیروئیدم که مثلا بالا پایین میشه من چک هاب میشم. بعد ولی آقای دکتر باورتون نمیشه اصلا این عینه.
متوجه هستم عزیز. ببین عزیز، شما 2 تا موضوع به هم مرتبط رو دارید. شما اصولا آدم مضطرب و نگرانی بودید و یا یه حساسیت هایی درباره بیماری و مرگ. خب پس اینو داشتید. نتیجتا آنچه که برای شما اتفاق افتاده تبدیل شده با آنچه که با نام پست تروماتیک استرس دیسوردر میشناسیم، یعنی وحشت بعد از حادثه است. یعنی آدما بعد از یه حادثه اون موضوع مثل اینکه پس کنه انگشت آدم قطع میشه دیگه، از این بعد همیشه انگشت نداره، در ذهن میمونه، شروع میکنه در رویاها اومدن، فلش بک کردن، مناظری از اون خودشو نشون دادن، فکرهای مختلف و متفاوت دادن، از چیزهای نزدیک به اون دوری کردن یا ترسیدن، حتی با نوعی ترمز روانی زندگی کردن رو فعالیتهای دیگری که آدم داره این رو دلیل یا بهانه میگیره متوقف شدن، همه این چیزا عزیز. بنابراین اون چیزی که شما به نظر من بیان میکنید یا آدم مضطرب نگرانی بودید که زمینه ای برای وسواس رو داشتید و این حادثه خب سخت و تلخ اونم پشت سر هم و اونم تو این سن و سال برای شما با توجه به یه بیماری یه مقدار ناشناخته نگران کننده به اینجا رسوندتون، یعنی حالی که شما دارید کاملا قابل فهمه. بنابراین از یه طرف باید با موضوع اضطراب عمومی و فراگیر و همه گیر شما برخورد کرد، از یه طرف به خود این حادثه به عنوان یک موضوعی که اتفاق افتاده، درست پس که یه دفعه تصادف کرده، خونش آتیش گرفته یا یه اتفاق بدی افتاده که از این به بعد به عنوان یک حادثه‌ای که تمام سیستم رو به هم می‌ریزه در وجود شماست. مورد اول خب احتیاج به یه نوع روان درمانی داره، حالا تا چند روز شدید نمیدونم، ولی دومی ما از یه تکنیک هایی میتونیم استفاده کنیم، یکی از اونها EMDR هست که کمک میکنه برای که به عنوان وحشت بعد از حادثه هست، ولی راه های دیگری که با ترس و استراب ما به نوعی برخورد درست میشن وجود داره، یعنی کار روان درمانی هست و شاید برای مدت 3 ماه 6 ماه هم یا آرام بخش بتونه کمک کنه، به ویژه در جهت خوابتون، برای که اگر خوابتون عمیق بشه و ضمناً این رویاها به صحنه ذهن نیاد یا کابوسا به صحنه ذهن نیاد روز شما رو هم بهتر میکنه و الا اون خودش یه نوع تجرید خاطره گذشته است. بنابراین شما احتیاج به یه دکتر روانشناس و احتمالاً یه روانپزشک دارید، یه چند ماهی کار روان درمانی دارید، یه چند ماهی هم دارو درمانی و بنابراین هم این مشکل رو میتونید کنار بذارید، هم موضوع استرابتونه و الا با این استراب شما به وسواس میرید که علائمش رو نشون میدید، با این استراب شما به سمت افسردگی میرید و خب گرفتاریهای دیگری هم برای خودتون به وجود میارید. این رو به عنوان بیماری بهش نگاه کنید که باید معالجش کرد. این مثل یه زخمی است که بالاخره باید یه پانسمانی بشه، نه اینکه حالا این حال منه و نگران هستم، امروز صبح اونقدر نبود و دیشب بیشتر شد و حالا یه روز راحتم و اینا، فرقی در ماجرا نمیکنه. مهمش این است که این موضوعی است که باید به درستی باش برخورد بشه که شما رو گرفتارتر نکنه. ولی اگر پزشکانتون میگن خبری و خطری نیست، دیگه قرار نیست شما برای خودتون خبر و خطر بسازید. همه ما همیشه در معرضی، من الان با توجه به سن و سالم احتمالی که بیماری های سخت جدی داشته باشم از 20-30% هم گذشته، بنابراین مال شما که ای بسا 1000
آقای دکتر، این چیزایی که فرمودی رو من تقریبا هم من هم همسرم با دکترم صحبت کردیم، ولی خب اینجا خب بعد یه دکتر زبان انگلیسی پیدا کنیم یه مدتی زمان میبره، ولی توی این مدت من خب ورزشم رو ول نکردم، یعنی خب از پارسال به این وقت خب خیلی وزنم زیاد شده بود ولی تونستم دوباره برگردونم به استوال عادی، همینجور هر روز دارم تقریبا ورزش میکنم، بعد ولی خب متاسفانه از یه جهت درسم خیلی عقب افتادم، یعنی کاملا حافظم انگار هیچی یادش نمیمونه.
نه خب اون طبیعی است عزیز، فقط به من بگید که شما کدوم شهر آلمان هستی؟
ما توی ایالتی جنوب شرقی آلمان هستیم، زالند.
به کدوم، من چون متاسفانه اونقدر داشته، به کدوم شهر بزرگ نزدیکی؟
اشتوتگارت.
خب اونجا احتمالا ممکنه ایرانی پیدا کنید، حالا اگر انگلیس زبان که حتما، ولی امریکا ایرانی پیدا کنه شاید بیشتر از یه جهت بتون کمک کنه. به هر حال ببینید عزیز، مشکل شما یه مشکل کلاسیک شناخته شده است، راه و روش‌ها و برخوردش هم مشخصه، علاوه شما الان خب این موضوع بیماری و گرفتاری و مهاجرت و همه اینا رو حالا یه دفعه با موضوع درستون هم همراه کردید، یعنی شما بالاخره موضوع برای ناراحت شدن پیدا می‌کنید، تخصص شماست دیگه، این آخر کارم اگر دیگه هیچ پیدا نشود از اینکه ناراحت نیستید ناراحت میشید. خانمی رو همین خط رادیو اومد گفت که فلانی من همیشه نگرانم، ولی اگر یه روزم نگران نباشم نگران میشم که چرا من امروز نگران نیستم. بنابراین خیلی در این زمینه تخصص بالایی نمیخواد، ما ایرانی ها از این بابت میتونیم، حتی بقیه هم هستن ولی خب ما هم هستیم. این که عزیز، من و شما قراره با واقعیات زندگی کنیم، من و شما در حالی که با واقعیات زندگی میکنیم و قرار نیست یه حادثه 1% و یه دفعه 20% و 80% کنیم، در این عالم باید بدونیم ما هممون در معرض همه گونه خبری و خطری هستیم و در نتیجه باید باش آماده بود. یه تو دنیایی است که اساسش بر کون و فساده، به وجود آمده و یه روزی هم به هم می‌ریزه، یعنی خراب میشه، هیچ چیزی که ساخته شده همیشگی و ابدی نخواهد بود، فقط زمانهاش با هم متفاوته. در نتیجه خیلی این ترس و استراب یا دلهوره شما رو من موافق باش نیستم، ولی خب در شما به دلایلی تولید میشه، در شما به دلایلی رشد پیدا میکنه و به اینجا میرسونه که رسوندست، ولی چاره اجازی ندارید عزیز. یعنی دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید، البته داروتون رو باید روان پزشک بده که با توجه به بیماریتون نوع دارو با اوضاع مناسب باشه، ولی چون موضوع آرام بخشی است که شما رو مقدار راحت و آسوده میکنه و این فعالیت های اضافه بیفایده و حتی بد مغزی شما رو متوقف میکنه، باید دکتر متخصص باشه که خاطر آسوده باشه، به جای دیگه آسیبی نزنه. و معمولا حوادثی از این قبیل برای همه یه دوران چند ماهی که معمولا 6 ماه است به عنوان adjustment disorder رو به وجود میاره، یعنی یه نوع اختلالی که برای سازگاری با شرایط تازه است و مال شما احتمالاً ویژگیش موضوع بهش میگن mixed emotion، یعنی ترکیبی از افسردگی و استراب و یا حالات دیگر روانی. نتیجتاً اون رو بپذیرید و هیچ فکر نکنید غیر عادی هستید، این اتفاق برای منم افتاده بود، همینجا میبودم. در نتیجه مهمش اینه که از این بعد باش برخورد درست بکنید و راهش هم دارو درمانی و روان درمانی است. فقط تو این مدت به مشکلات و مسائل تازه رو نیارید، یعنی فرض کنید فکر بچه دار شدن نکنید یا موضوع
نه آقای دکتر، اصلا فقط یه سوال خیلی کلی شاید باشه. به نظرتون من میتونم یعنی برمیگردم به حالت قبل، یعنی بهتر میشم؟
حتما، فقط مشهور به اینکه راهشو برید عزیز. این راه هم شما اون تیکر، فقط همکاری شما احتیاجه. ببینید مشکل و مسئله که شما دارید کاملا شناخته شده است، برای دنیای علم شناخته شده است، راه‌ها و طریقه معالجش هم معلومه، ولی از اونجایی که این راه معالجه با همکاری شما باید صورت بگیره، ولی خود دکتر نمیتونه کاری بکنه. یک گرفتاری در خصوص بیماری ها همینه دیگه. برخی از بیماری ها وقتی من بیمار شدم خودم در اختیار دکتر میذارم، من قرار نیست کاری بکنم، من یه بیماری دارم، جراحی میکنن، یه دوا بهم میدن، خوب میشم. من فقط حاضر به یه نوع همکاری سطحی بودم که پل دکتر رفتم و یا احتمالاً توصیه هاشون رعایت کردم. اما وقتی به موضوع روانی میرسه، ای بسا نقش اصلی و اساسی و اون فعالیت رو من باید انجام بدم، دکترم فقط مثل کسی که ترینری که برای سر شما میسته و شما میگه این گونه یا اون گونه ورزش کن، اون راه رو نشون میده ولی کار رو شما باید بکنید. این است که مواردی از این قبیل حتما کمک بگیرید ولی از میان خواهد رفت، یعنی شما با حالت عادی و طبیعیتون برمیگردید، زندگی عادیتون رو خواهید داشت، به درستون هم میرسید. امیدوارم فقط این ایام رو که در مسیر بهبودتون هست به بهترین صورت ممکن ازش استفاده کنید که مشکل تازه‌ای پیدا نکنید. ضمن یادتون باشه عزیز، این نمیخوام نگران بشید، برای که بحث راجع به همونه، استراب و استرس پایه بیماری های فیزیکی و روانی است. حتی حتما 80% بیماری ها به نوعی از اینجا شروع میشه، صبح تا از 90%. بنابراین بی خودی خودتون رو مضطرب و نگران نکنید. من و شما در هر زمینه کار و کوششمون رو میکنیم، شد نشد. ما تو دنیایی هستیم که تنها قسمتی که به ما مرتبطه انجام کار یا رفتار درسته، دیگه چه بشود و چه نشود موضوع دیگری است. اینه که حتما دکترتون رو برید، داروتون رو که احتمالاً کوتاه مدت بهتون میدن مصرف کنید. امید من این است که بتونید این ایام رو بگذرونید و حال عادی و معمولی خودتون پیدا کنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
لطفتون، خدا حافظ. شنگان عجمند به وقت پخش آگهی ها و خلاصه اخبار رسیدیم. اجازه بدید که بعد از آگهی ها و خلاصه اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشیم.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه تری و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
بزرگترین رویداد هنری سال شنبه 26 ژانویه، نوکیا تئاتر با شاهکار بینش پژو.
بهشت تو نه در آخرت بعد من، بهشت تو در اندام تو.
شاهکار بینش پژو شنبه 26 ژانویه همراه با ارکستر سمفونی لس آنجلس در نوکیا تئاتر.
کنارم به خواب و به دورم به تاب، از این لب بنوش چو تشنه که آب.
تهیه بلیت تیکت ماستر و مراکز ایرانی. شاهکار بینش پژو شنبه 26 ژانویه در نوکیا تئاتر. Sponsored by Voice of Persia and Turkish Airlines.
قابل توجه خانم هایی که از قرص های جلوگیری از بارداری یز، یزمین و اوسلا استفاده کردند. اگر شما از افرادی هستید که پس از مصرف این داروها موجب خونلختگی در نقاط مختلف بدن، سکته قلبی یا سکته مغزی شده اید، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247.
هفته شب با رضا گوهرزاد نگاهی است به رویدادها و رویکردهای سیاسی اجتماعی جهان امروز. من رضا گوهرزاد شما را به شنیدن این برنامه در شامگاه هر چهارشنبه از 6:70 AM رادیو ایران دعوت می کنم.
LA Beauty Skin Center، خدمات زیبایی گوناگون از قبیل رفع موهای زائد و رگهای واریس پا از طریق لیزر، تزریق بوتاکس و فیلرهای مختلف PRP، برنامه‌های لاغری و غیره را با قیمت مخصوص از $5 به بالا ارائه می‌کند. 30% تخفیف برای ملاقات اول. تلفن 818-888-0001 818-888-0001 labeautycenter.com.
لحظه های عاشقانه در لاونج 670 هر دوشنبه تا جمعه از 9 تا 10 شب با من مجری حبیبی در 670 AM رادیو ایران.
What do you want in 2013? Would you like to be truly happy every day, have great relationships, prosper financially? This is Arjang Zendadel, founder of Dreamality Education and Coaching. Using our innovative and precise step-by-step system, we have already taught hundreds of people how to achieve extraordinary results. Here are some examples.
My relationship with my family has improved greatly.
I feel very happy and joyful.
I've been able to create a lot of money and it's just coming.
You can be next. Attend our introductory seminar, Jumpstart Your Dreams, this coming Sunday, January 27th. Plus, we're giving this $100 seminar as a gift to the first 25 callers. Call 310-573-1325. Space is limited. Make your reservation today. 310-573-1325. 310-573-1325.
سازمان تحقیقاتی و غیر انتفاعی آرم، پیشگام در پژوهشات بیماری عضلانی HIBM که در جامعه ما آمار بالایی دارد، بعد از چندین سال تلاش جهانی و همکاری با محققین نامدار دنیا، اکنون نقطه عطف و نتیجه ثمر بخش کار علمی خود را به اطلاع می رساند و برای بکارگیری داروی درمان بخش کشف شده که منجر به ریشه‌کن شدن این بیماری ژنتیکی چند هزار ساله می شود، نیاز به حمایت فوری دارد. برای دریافت بیشتر از این مژده امید بخش با تارنمای hibm.org و یا شماره 1-800-ARM-2000 در ارتباط باشید. پشتیبانی شما هموطنان عزیز را در پیشبرد این مرحله پر اهمیت قدر می دانیم.
انجمن متخصصین ایرانیان اورنج کانتی نیپاک از همگان دعوت می‌کند که در گرد همایی ماهانه این انجمن شرکت کنند. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می‌شود. ورود برای همگان رایگان می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و همکاری با تلفن نیپاک 949-851-3993 تماس گرفته و یا از وبسایت nipoc.org دیدن نمایید. تلفن 949-851-3993 949-851-3993. جلسات نیپاک اولین پنج شنبه هر ماه از ساعت 6 بعد از ظهر در رستوران دریا در ساوت کوست برگزار می شود. 949-851-3993.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. خبرگزاری رویترز گزارش داد یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در دیدار روز گذشته خود با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل در مجمع اقتصادی داووس در سوئیس بر تعهد این آژانس بر حل مسئله اتمی ایران از طریق دیپلماتیک تاکید کرده است. بر اساس این گزارش اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز در سخنانی در همین مجمع نسبت به مؤثر بودن فشارهای دیپلماتیک علیه ایران ابراز بدبینی کرده و از لزوم تحریم‌های بسیار شدیدتر سخن گفت. وی همچنین بی‌ثبات شدن منطقه در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را بزرگ نمایی خواند. پرویز اسلامپور شاعر برجسته ایرانی و از بنیانگذاران شعر حجم در منزل خود در پاریس درگذشت. شعر حجم که از سالهای 1346 تا 1347 رسماً موجودیت خود را اعلام کرد، در کنار شعر نیمایی و شعر سپید از مهمترین سبک‌های شعری در ایران به شمار می‌آید. پرویز اسلامپور از تأثیرگذارترین شاعران شعر حجم بود و اشعارش از بهترین و متفاوتترین اشعار این سبک است. پرویز اسلامپور دهه‌های آخر عمرش را در پاریس زندگی می‌کرد. 76مین دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس در برابر 100 هزار تماشاچی استادیوم آزادی با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. بر اساس منابع خبری در ایران ورزشگاه 100 هزار نفری آزادی از 3 ساعت پیش از شروع بازی کاملا پر شده بود و به گزارش خبرگزاری فارس ماموران انتظامی برای متفرق کردن جمعیتی که در بیرون استادیوم تجمع کرده بودند از لباس شخصی ها کمک گرفتند. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس با آسمانی ابری و اغلب بارانی هم‌اکنون در مرکز شهر 65، در منطقه ولی 58 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 63 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا در لس آنجلس به 50 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
سوالی داشتم خدمتتون در مورد پسرم که 26 سالشه و علاقه شدیدی به بازی‌های پلی استیشن داره، به طوری که الان حدوداً میشه گفت 6 یا 7 ماهه که آن ایمپلمنت شده، دنبال کار نمیره و واقعاً هفتگی از در خونه بیرون نمیاد، تو اتاق فقط پای بازی‌های پلی استیشن هست، به طوری که گروهی بازی می‌کنه، از طریق گوشی با هم حرف می‌زنن، این بازی‌ها رو دنبال می‌کنه. و این من نمیدونم با این مسئله باید چیزی گونه برخورد بکنم.
بله ببینید عزیز، بچه ها به هر حال در زندگیشون یه تعریفی از خودشون و از برنامه و جهت و هدفهاشون دارن و برخی از اوقات به دلایلی خیلی میتونن زندگی رو جدی نگیرند یا اعتبار و اعتنایی براش اونگونه که باید قائل نباشن، بنابراین خیلی زود هدف رو رها میکنن یا راه رو گم میکنن. متاسفانه این نوع ابزاری که همکنون در اختیار افراد مخصوصا در خانه ها هست اینقدر با آگاهی تمام طراحی شده که مثل یه ماده مخدر آدم ها رو میتونه معتاد کنه، همونطور که انواع دیگرش مثل الان ماجرای فیسبوک و این پای تلفن ها بودن و صبح و غروب همه با یکی در حال حرف زدن و گفتگو که کمی مفیده ولی بالاخره اگر تشدید بشه که خواهد شد مضر، گرفتاری است که وجود داره. به همین جد است که شما در چند تا زمینه با فرزندتون موضوع و مسئله دارید، یعنی اگر خود او مثلا حرفی میزد میشد فهمید. خیلی از اوقات جان
بله،
خیلی از اوقات من و شما اصلا یه فرزندی داریم که اونقدر به دنبال هدف نیست، گول اورینتد نیست، یه مقدار زندگی رو با شادی و لذت همراه میکنه. برخی از اوقات به هر حال زمینه‌ای برای یه گرفتاری‌هایی مثل افسردگی و بی‌حوصله و بی‌انرژی بودن داره. خیلی از اوقات اونقدرها در خودش مهارت‌هایی نه در محیط کار و آموزشی یا ارتباط با دیگران نمی‌بینه. مواردی هست که اصولا این بازی ها چون مغز خاصی داره او رو تحریک میکنه و برمی انگیزه و حالا بذار از شما چند تا سوال کنم. اول اینکه شما چند تا فرزند دارید؟
من 3 تا پسر دارم.
اونا چند سالند؟
ایشون 26 سالشه که فرزند دومه، فرزند اولم 28 سالشه و برادر کوچکترش هم الان 19 سالشه.
خب چه مدتی شما از در امریکا هستید؟ یه درسته؟
بله بله.
چه مدتی از امریکا هستید شما؟
بله الان 8 سال امریکا هستیم. یک سالم که در ترکیه منتظر بودیم تا بتونیم بیاییم.
خب حالا
9 سال
شما هر 5 تا با هم آمدید؟
نه خیر، پدرشون جدا شدن، من با بچه ها آمدم.
چه مدتیست که شما جدا شدید؟
تو هم ایران.
چه مدتی زمانش؟
الان 10 سال میشه.
شما یعنی تقریبا دو سال بعد از اینکه جدا شدید 3 بچه رو که 20 سال و یه چیزی 18 سال و 11 سال بود ازش دوردید اروپا؟ یعنی دوردید امریکا؟
بله.
یعنی با چی؟
بله. تقاضای گرین کارت خانوادگی داشتیم که اسممون در اومد و تونستیم بیاییم.
خب وقت از نظر اقتصادی و مالی اداره زندگی چگونه است؟
من خودم یه مقداری که پول داشتم از ایران تونستم بیارم اینجا، به قول سیوینگ بود خرج کنیم. وقتی هم که اومدیم دو پسرم که 18 سالش و یکی که باز بزرگتر از اون بود 19 سالش و حدودا اینجا شروع کردن به کار کردن تا این 7 ساله که 8 ساله که این برادر کوچیک درسش رو خوند و امسال دیپلمش رو گرفته و الان هم میگه برادر کوچیک وارد بازار کار شده، اونم میگه الان من درس نمیخونم میخوام فعلا کار بکنم.
یعنی 3 بچه ها با هم کار میکنن یا نه؟
الان در حال حاضر یکیشون که همین که بازی میکنه 7 ماه بیکاره، دنبال کار نمیره. بله.
نه خب مگر قبلا با برادرش کار نمیکرد؟
چرا با هم نه با هم توی جا کار نمیکنن، با هم کار میکردن، منزلی رو گرفته بودن، اجاره منزل رو میدادن، خرج خونه رو نصف کرده بودن که من و برادر کوچیکش با هم بتونیم اینجا زندگی بکنیم تا برادر کوچیک درسش رو بخونه و من تو خونه در کنارشون بودم در کار خانه‌داری و همین کارا.
پسر شما، پسری که مورد نظر 26 سالتون، دانشگاه هم رفته یا نه؟
دیگه این ترم تازه کالجش رو میتونه تمام کنه. به سختی، یعنی فقط درس کار میکرد و درس رو میرفت یه دفعه 10 تا یونیت 15 تا اول ترم میگرفت، وسط ترم ها رو دراب میکرد، دیگه با یه دونه آخرش تمام میکنه. یعنی 8 ساله تازه امسال میتونه این ترم تمام بکنه کالجش رو.
خودش حرفش این است که من میخوام درس بخونم یا نه؟
خودش میگه من همین اینجوری هست، بس احتمال من این بازی‌ها رو دوست دارم، اگر هم میخوام کاری بکنم تو همه رده این بازی ها میخوام اقدام بکنم. من همچنان میخوام هم جایی واسم حتی مجانی برای اون کمپانی که این بازی ها رو تولید میکنه کار بکنم که اونجا باشم با این بازی ها باشم.
خب وقت فکر کنه خرج زندگیش رو آیندهش رو از چه طریقی میخواد تأمین کنه؟
میگه من میتونم یه جوری کار میکنم که فقط این کارم ادامه بدم، این رو دوست دارم، جز این کار دیگه نمیخوام بکنم.
خب حالا الان که کار نمیکنه مخارجش با کیه؟
الان که کار نمیکنه که همین unemployment میگرفته، تو همین چند ماهه که اجاره خونه میداده که اونم الان تقریبا قطع بوده، برادر کوچیک رفته سر کار، برادر بزرگه با هم دیگه شیر کردن خرج خونه رو و این آپارتمانی که هستیم با هم، و الانم برادر کوچیک میگه من میخوام جدا باشم، میخوام برم جا بگیرم تو با من بیه، برادر بزرگه هم میگه پس منم میرم. این هم میگه که خب اگر اینجوریه حالا من میام با شما، با یعنی با من و برادر کوچیک. برادر کوچیک میگه دیگه نه، این باید مجبور بشه اساس از این بازی ها برداره، تو خونه همیشه در بسته دنبال کار نمیره، فقط بازی میکنه، ما میریم تا این مجبور بشه بره دنبال کار، بره زندگیشو بکنه. این که نیست که تو همیشه سرویس بدی، کار بکنی، من قضاشو حاضر کنی، همه کار بکنی و اون کار نکنه. و ایشون هم میگن که من 7 تا کار کردن سخت خونه رو برای شما درست کردم، جانو یک کارم حالا الان میخوام باشم ها باشم، الان نمیخوام دنبال کار برم، الان میخوام ببینم میخوام چی کار بکنم بسایده. و این مشکل شده برای من، نمیزم
نه آخه مشکل که ببینید. حالا بذارید ازتون سوال کنم، اگر شما به فرزندتون بگید که تو 26 سالته و من به عنوان یه آدم با این همه گرفتاری، سه تا بچه و غریب و با مشکلات میتونم خودم یه جوری زنده بمونم، ولی دیگه از تو نمیتونم مواظبت و مراقبت کنم، برو هر کار میخوای بکنی بکن، فکر میکنی و همطور که پسر کوچکتون گفت ما دلیلی نداره که گرفتار این باشیم که تو میخوای بازی بکنی، فکر میکنی چه میکنه؟
میگه باشه شما ببین، باشه من میرم یه کاری پیدا میکنم، ولی طوری کار پیدا مثلا میکنه که یه روز دو روز بده کار سر کار.
حالا اونش دیگه مهم نیست عزیز. بله. ببینید شما دیگه همه چیزی که نمیتونید درست کنی.
بله.
به نظر من خب این چون تحمیلیست و بعدم تأثیر بد و منفی روی پسر کوچیکتون یا کمی هم بزرگه میذاره، بعدم حالا اگر ایشون یه گرفتاری‌های روانی داشت یا بیماری بود یه مسئله، ولی اگر نسبتاً عادیه که دوست داره فقط بشینه بازی کنه، خب بچه ایست که این وسط هم به دلیل جنگ و جدایی و طلاق شما جابجاییش و اینها آسیب دیده و فرزند وسط هم بوده، میشه کمکش کرد، ولی اگر حاضر باشه کمک بگیره. حالا اگر ازش بخواید که یه دفعه برید با کسی صحبت کنید، فکر کنید اصلا زیر بار همچی چیزی میره؟
نه میگه من همه چی میدونم، من میدونم مشکلی نیست، تو نگران نباش، اصلا نگران نباش، من هدفم خیلی بزرگه، موفق میشم. و با این خصوصیاتم داره آقای دکتر که همه کاراشو میذاره لحظه آخر انجام میده، یعنی اگه قرار بشه الان یه امتحانی بده میذاره 2 ساعت مونده به امتحان شروع میکنه به خوندن رو بره امتحان بده.
خب البته اون به خاطر اینکه تحمل درد و رنج رو نداره، خیلی هم به آینده امیدی نداره، اینا یه گرفتاری هست. شما تو کدوم منطقه زندگی میکنین امریکا؟
من همین منطقه ولی هستم.
خب حالا اگر فکر میکنید پسرتون میره با کسی صحبت بکنه، میشه ترتیب ملاقاتش داد؟ چون شما از عهده دو چیز بر نمیاد، یکی اینکه واقعا یه تشخیصی داده بشه که گیر و گرفتاری و یا امیدوارم نباشه بیماری فرزندتون چه، چون حتما گیر و گرفتاری داره حالا اگر بیمار نباشه، و دوم اینکه با توجه به اون چه هست چه میشه براش کرد، ولی از عهده شما بر نمیاد. و اون وقت هم اگر شما درگیر بشید که اشکالی نداره، میشه بهتون توصیه بکنه یادمی که بشناسه فرزندتون رو و بعد از یه گفتگویی بتونه به شما توصیه کنه که آیا باشه جوری کنار بیاد یا سفت و سخت بگیرید یا واقعا ازش بخواید که جدا بشه. اینا یه تصمیمای واقعا مثل پشت فرمون نیست، یادم بعضی وقت باید به چپ بره یا به راست یا تندتر بره یا آهسته تره، خیلی نمیشه براش حکمی صادر کرد، ولی خب میشه اونم فهمید که بچه تو ایران بزرگ شده، اختلاف بین پدر و مادر بوده منجر به جدایی شده، توی شرایط بدی بیرون اومده، یک سالی سرگردان، میده اون چه آسیبی میزنه، تو ترکیه بوده، حالا اومده توی کشور غریب و بنابراین دلش میخواد جهان رو یه جوری حس و احساس کنه که اصلا نفهمه چه خبر است. و بنابراین افتاد تو این بازی‌ها. بعدم گفتم این بازی‌ها واقعا خاصیت اعتیاد داره، خیلی تفاوتی با مواد مخدر نداره و اگر آدم‌ها با توجه به ویژگی روانی گیرش بیفتند و قلابش بشن به این راحتی نمیشه بیرون شورد، میشه همه زندگیشون، برای که مغز فقط با اون حالی که پیدا میکنه دچار یه اجبار و تکراری میشه که ازش رهایی ندارن. این است که اگر بیاید که چه خوب، اگر نه خودتون برید. اگر هم در این باره کسی رو نمیشناسید به من تلفن کنید، بگید من باهاتون تماس بگم، بگیرن بهتون دوستانی رو معرفی کنن که بتونن کمک کنن، با توجه به شرایط مالیتونم هزینه چندان برای شما نداشته باشه یا برای اون نداشته باشه، حداقل یه تشخیصی داده بشه. اگر هم نمیدونم چون فارسیش باید خوب باشه، یه موقع سر این موضوع با شما اشکال و اختلاف داشت درست خواست بیار روی خط، مشروط بر اینکه شما هم باشید دوتایی بیار روی خط، خوشحال میشم باهاتون صحبت.
خیلی ممنون. بعد هیچ دوستی هم نداره آقای دکتر، نه دوست پسر نه دوست دختر، هیچی، فقط کار و اومدن خونه و بازی کردن.
نه فرزند شما میتونه زمینای افسردگی داشته باشه عزیز، یعنی اون احتمال رو من میدم. و بعدم این آدم وقتی کارخانه خواب میشه دیگه از پا افتاده دیگه، بره کار بکنه بیاد خانه بخوابه. ولی باید کمکش کرد، گفتم گیر و گرفتاری داره، شاید هم بیماری، ولی این کار شما نیست عزیز دیگه، بیش از این بار رو شما نمیتونید بکشید. اگر احتیاج به کمکی بود لطف کنید به دفتر من تلفن کنید با کمال میل.
بله خیلی میشه لطف کنید تلفنتون رو.
حتما عزیزم. 310
بله
273
بله
76
بله
36
خیلی ممنون آقای دکتر. پس من الان جدا نشم از این.
نه نه بذارید با کسی صحبت کنید عزیز.
الان
جا بذارید. نه نه اذر صبر کنید، بذارید یه مشورتی با یه نفر بکنید عزیز. فقط بگید که با هم صحبت کردیم، بگید که امروز تو رادیو با هم صحبت کردیم، من میگم که چه کنن باشه.
دیگه رفت دو شنبه
ان شاء الله. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم.
تمنام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
این روزها همه راه‌ها به کمریو ختم می‌شود چون سوپرمارکت کمریو افتتاح شد. تازه‌ترین میوه‌ها و سبزیجات، بهترین گوشت و مرغ و ماهی، خوشمزه ترین شیرینیجات، انواع ساندویچ ها و دلچسب ترین کباب ها در رستوران و سوپرمارکت کمریو در 1775 ایست دیلی درایف نزدیک آوتلر خروجی کارمل 805-987-6666 سوپرمارکت کمریو.
آیا شما هم مثل من باید رنج برنامه ریزی مراسم یاد بوده عزیزانتان را توأم با غم از دست دادنشان تحمل می کردید؟ من مریم شهرستانی آماده ام شما را در این امر دشوار و احساسی یاری کنم. مطمئن باشید پیش خرید قطع زمین و پرداخت هزینه های مراسم خاک سپاری از قبل بهترین هدیه است که می توانید به خود و عزیزانتان تقدیم کنید. با من مریم شهرستانی در پیرس برادرز ولی اوکس گریفن در شهر زیبای وستلیک ویلیج، همان محلی که بسیاری از افراد سرشناس ایرانی به خاک سپرده شدند، تماس بگیرید تا قیمت‌های مخصوص پیش خرید را با پیش پرداخت کم در اقساط ماهیانه بدون چک کردن کردیت در اختیارتان قرار دهم. 818-540-8192 818-540-8192 License number FD1344
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش‌های صورت، کمیکال پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان‌ها.
با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادر مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909
چرا همه میرن؟
پرولیس
از اینکه اتومبیل نوی شما مدام به خاطر یک مشکل به تعمیرگاه دیلرها می رود و شما اتومبیل قرضی رانندگی می کنید به ستوه آمده اید. می دانید که اتومبیل شما ممکن است لمن محسوب شود؟ با پیام شاهیان وکیل متخصص لمن لا از دفاتر استراتژیک لیگل پرکتیسز تماس بگیرید و در مورد مشکل تکراری اتومبیل خود با او مشورت کنید. 310-277-1040. پیام شاهیان طی سالهای اخیر صدها پرونده لمن لا را با موفقیت به انتها رسانده و بسیاری از آنها توانسته اند اتومبیلشان را به کمپانی برگرد دانده و بیشتر پول خود را پس بگیرند. قانون لمن لا در مورد اتومبیل هایی که لیست یا خریداری شده باشند صدق می کند و اگر دیلرها نتوانند بعد از 3 یا 4 بار نقص اتومبیل شما را برطرف کنند، حتما با پیام شاهیان تماس بگیرید و راجع به پرونده خود با او به رایگان مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08 پیام شاهیان 310-277-1040.
مجده مجده، شعبه 8 پلینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه سوالی دارم راجع به پسرم. 9 سالش هستش و مشکلی که الان باهاش داریم اینه که خیلی همش تو فکره، یعنی به چیزایی که باید دقت کنه تمرکز کنه نمیکنه. و این حالا من یه تاریخی ازش بگم، از بچگی خیلی بچه بود که رو همه چیز تمرکز داشت. تو سن 1 سالگی ABCD رو میشناخت، خیلی خوب پازل درست میکرد، هنوزم همینطور و تو درستاش هم خیلی خوب بود همیشه. الان کلاس 3 هستش. کلاس اول بازدهی درستیش خیلی خوب بود، کم 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 شروع کرد به کم شدن و الان به صورتی هست که مثلا توی فیلمی یا یک کارتونی که میبینه 3 روز همش راجع به همون صحبت میکنه، تعریف میکنه، صداش میکنه، اصلا نمیشنوه، مثلا میخواد کفش بکشه یادش میره و از این مشکلات این مدلی داره.
شما چقدر تو خانوادتون استراب و وسواس وجود داشته؟
استراب و وسواس نبوده تقریبا.
این خانواده خود شما، پدری، مادری، پسر عموی، دختر خاله‌ای که وسواسی باشه نداشتید؟
تقریبا اصلا. خود من یکمی روی تمیزی دقت میکنم، شوهرم چون شوهرم میگه وسواسی هستی، ولی من خودم اونجوری فکر نمیکنم. ولی اونجوری که وسواس فکری داشته باشیم یا اینطوری نبودیم اصلا، نه.
خانواده شوهرتون چی؟
اونا هم نه.
شما چند تا فرزند دارید؟
2 تا.
اون یکی چند سالشه؟
اون یکی 7 سالشه.
پسر یا دختره؟
دوتاییشون پسرن. دومیه خیلی تیپ از هر چیزی لذت ببره، درسش خوبه ولی هر کاری میکنه با خودش چه میدونم خوش میگذره. خیلی تیپ به قول خود بچه ها خیلی کوله، خیلی همه چیز آسون میگیره. ولی بزرگی یه تیپ هستش که مثلا همه چیز رو باید خیلی خوب انجام بده. از این قبلا بیشتر بود، ولی مثلا اگه کاری میکنه باید پرفکت انجام بده و یه کمی حالتهای وسواس شاید گاهی توش دیدیم.
حالا به من بفرمایید که حاملگیتون مشکلی باهاش نداشتی؟
نه به اون صورت.
کدوم صورت داشتی؟
یعنی حاملگی نسبتاً نرمالی بوده.
چه مدتی در وقت لیبر طول کشید؟ یعنی چقدر طول کشید به این دنیا بیاد؟ به مشکلی اونجا داشتید یا نه؟
سزارین بوده.
چرا؟
به خاطر وحشتی که از زایمان داشتم.
خب وقت شما بعد آدم وسواسی نیست. اوکی.
وسواسی نیست. من تو زایمان خواهرم همراهش بودم و خیلی اون زایمان سختی داشت و وحشت داشتم.
اوکی. اون وقت چه مدتی به فرزندتون شما شیر دادید؟
تقریبا 1.5 سال.
در کودکی مشکل خواب داشت؟
نه خیر.
مشکل کالیکی بودن و مشکل جازاز؟
بله، 3 ماه اول داشته.
چقدر بچه محتاط یا ترسویی بود؟
نسبتاً ترسو بود.
از کی فرستادش به یه مهد کودک یا یه جایی که برحال
از دو سالگی
اونجا دو چقدر سالگی. راحت رفت نرفت چگونه بود؟
نسبتاً راحت رفت.
تو کودکستان یا تو پری اسکول ایدا باش مسئله نداشتی؟
نه خیر، اون موقع خوب بود. الان دو ساله که تقریباً شروع شده و به خصوص توی این 6-7 ماه آخر خیلی شدید شده. البته ما دو تا سه تا اسباب کشتی بزرگ داشتیم، بین کشوری داشتیم، بین شهری داشتیم، اینا هم خب یه کمی بوده.
اون وقت رابطه دو تا بچه‌ها با هم چطوره؟
نسبتاً خوبه.
پسرتون الان فرض کنید یه شنبه و یه شنبه خونه است، چه میکنه؟
عاشق تلویزیونه. یعنی ما این چیز رو گذاشتیم که در عرض هفته که مدرسه داره اصلا تلویزیون نگاه نکنه، ولی آخر هفته ها آزاده تا 2 ساعت 3 ساعت تلویزیون نگاه کنه، بقیهش رو کتاب میخونه، یکمی موسیقی تمرین میکنه، حالا احیانا بیرونی چیزی هم که بریم با همون میاد.
ولی چقدر روابط دوستانه داره با بچه ها؟ به چه با بچه ها بازی کنه؟
چند تا دوست خیلی صمیمی داره.
چقدر صمیمی و چه میکنن با هم؟
تقریبا خیلی صمیمی هستن و با هم خوب بازی میکنن.
خب چرا نمیذاریدش با هم باشه که بشینه تلویزیون تام؟ البته نه که اشکال داره 2 ساعت تلویزیون در ویکند، ولی مثلا وسط هفته با دوستاش نخواهد بود؟
وسط هفته اصلا نمیرسه، چون که تا ساعت 4 توی مدرسه هستش، البته تا 1 کلاس داره، 1 تا 4 تکالیفش نه اونجا با هم انجام میدن و با بچه ها بازی میکنن. 4 هم که میاد خونه دیگه تا 7:30 شب که میخوابه معمولا یک چند تا کلاس های مختلف میره، خیلی وقتی نداره که با دوستش باشه.
خب شما فکر نمیکنید زندگی این بچه رو خیلی خیلی پر کردید؟ یعنی وقت بچگی نداره، وقت بازی نداره؟ البته من نمیدونم اون 3-4 سالی تو مدرسه چسب. ببینید شما برخلاف تبلیغاتی که برای خودتون کردی آدم مضطرب و نگرانی هستید عزیز، و وسواس هم دارید. وسواس رو مال تو کار پرورش تعلیم تربیت این است که از بچه ها میخواد خیلی چیزا درست کنید. از حرفاتون هم پیداست. یعنی من گرفتاریم این است که شاید این استراب رو داره و شاید الان تبدیل به وسواس شده، اینی که دائما داره به چیزای فکر میکنه. اگر ازش بپرسید به چه چیزای فکر میکنید، پاسخش به شما چیه؟
به کارتون یا به یک کتاب. یعنی مثلا یک کتاب که میخونه، یک قصه که میخونه، هی دوست داره اونو تعریف بکنه، همش راجع به اون صحبت میکنه. البته درصد هوشیش بالاست. یعنی قبلا اینجوری بود که مسائلی که مثلا خیلی مسائل علمی و اینا خیلی توجهش رو جذب میکرد، مثلا راجع به یه چیزایی صحبت میکرد که همه تعجب میکنن، او مثلا بچه 5 ساله داره راجع به قلب صحبت میکنه یا مثلا راجع به فیزیک مثلا چیزی صحبت میکنه. ولی الان کم کم اون توجهی که به اونجور مسائل داشت الان بیشتر رفته روی فیلم و کارتون و کتاب و چیزه که ما الان بزرگترین، من و همسرم بزرگترین ترسی که داریم اینه که واضحه درسیش خیلی اومده پایین، تا به حدی که مثلا اگر امتحان داره یه صفحه رو می نویسه، صفحه دوم رو میگه وقت نشد و این وقت نشد. اصولا بچه یواشی هست، ولی ما مطمئنیم که موقع امتحان داشته به یه چیز دیگه فکر میکرده.
ببینید عزیز، من نمیدونم، علائم افسردگی رو داره، وسواس رو هم داره. در این حال احتمال این که خفیف خفیف آتیزم یا اسپرگر رو داشته باشم هست، برای که این بچه های هنگ فانکشنینگ اسپرگر رو آتیزم میتونن باشن. من فکر میکنم احتیاج به یه ارزیابی کامل روانی، حتی یه نوعی از عکس برداری مغز داره. یعنی مطمئن بشید که چیزی نیست، برای اینکه یا باری که رو دوش این بچه هست و انتظار و توقعی که ازش هست زیاده، یا حوادث و اتفاقاتی افتاده، مخصوصا بین چند سال گذشتهش مسائل جنسی برخی از اوقات دل مشغولشه. ولی این همه توجه به یه موضوع و بی‌اعتنایی نسبت به موضوعهای دیگه ماجرای وسواسه. ولی اگر نسبتا به همه چیزا بی‌توجه و بی‌اعتنا بود، خب اون موقع میرفت موضوع رو آدم با کمبود توجه و تمرکز همراه کنه.
ما اون زمانی که ببخشید ما تقریبا حدود 3 سال پیش از اروپا برگشتیم به ایران، اون موقع این بچه خیلی به هم ریخت و من میشه روانشناس بردمش. اون موقع ایشون این تشخیص رو دادن که یک وسواس خفیفی تو این بچه هستش، که خب خیلی جدی نگرفتن و بعدم گفتن چیز مهمی نیست و گذشتیم. بعد از ما 2 سال ایران بودیم، بعد دوباره به اروپا برگشتیم و اینجا من یک سری از دکتر خواستم تستای ADD رو از این کارا کردن و تشخیص ADD هم دادن براش.
بله، ولی خب آخه احتمالاً ADDش از استرابش میاد، برای اینکه اینا با هم نمیخونه. بعدم نه، من حتی الان استدلال شما رو میدم خیلی برام جالب بود که یه همچین خفیف، میخوام فقط به شما بگم خفیف گفتن شاید وسواس داره ولی براش کاری نکردن. میدونید شما گویی مثلا مادرش یکی دیگه است، میخوام به شما بگم نگاهتونه. و بعدم میدونید این جا به جایی بچه ها حتما اشتباه بزرگی، یعنی اصلا کندن درخت از ریشه بردن یه جای دیگه به این امید که شاید سبز بشه. یعنی ما تا اونجایی که ممکنه با درگیر این بازی‌ها با بچه‌ها مخصوصا بعد از 6-7 سالگی بد نشیم. حالا این شده، من ارزیابیشو میخوام. من به کمی فکر میکنم برم خانواده پدری مادری رو چک کنید، بیش از فقط خفیف استراب یا وسواس خود شماست. بعدم شما یه تعریفی برای وسواس فکری داشتید که اصلا حالا اون یه جزی از وسواسه. وسواس میتونه همین دل مشغولی آدم با یه چیزی و گیر دادن به یه موضوعی باشه، زمینه ارثی داره، نمیدونم حوادث و اتفاقات هست، نمیدونم. برای که شما میگید در خانواده شما و همسرتون هیچ کس نیست، ولی به هر حال من فکر کنم که ارزیابی بکنید عزیز، یعنی این موضوع میتونه کمی جدی بشه و چون وقتیست که باید براش کاری کرد. اگر 2 سالش بود من اونقدر اهمیت نمیدم، ولی 9 سالشه و تو این 3-9 سال نمیشه بچه رها کرد و این مشغول بودن در دنیای ذهنش و خیالش میتونه مسئله آفرین باشه و بعد خودش تازه نتیجه یه گرفتاری یا بیماریست. امیدوارم به این شدت نباشه و ضمناً این مقدار بارش رو برای کلاس‌های مختلف و اینا کم کنید. یه لغتی هم به کار بردید، باز حالا درسته که ما این واژه رو همینجوری به کار می‌بریم، گفتید ترس من و پدرش در مورد مسئله درسش. ولی بچه 9 ساله ترس من و شما چی هست؟ چرا نگرانش نیستید که با همسرش خوب رفتار نکنه؟ یعنی میدونید ایناست که بعد به من میگید مضطرب نیست. ترس من برای بچه 9 ساله، بعدم پایین افتادنش با توجه به بهره هوشی بالاش خب یه ذره جای گفتگو داره. ضمناً احتمال اسپرگر و اینا رو هم بدید، یعنی بپرسید بگید یک کسی گفت این رو هم در گوشه ذهن داشت باشن، گرچه حتما پلو هر کسی ببرید بیش از من میدونه، ولی این کار رو بکنید عزیز. شما احتیاج به یه ارزیابی کامل دارید که خاطرتون آسوده باشه و شاید هم احتیاج به یه نوع به هر حال یه نورولوژیستی که مغزش رو یه دفعه بگیره. اگر چیزی نیست که به احتمال زیاد نیست، حداقل خاطرتون آسوده میشه. اگر چیزی هم هست مشخص میشه. ولی اگر یه روانشناس با شما و همسرتون رو یه مقدار حوادث و اتفاقاتش توجه کنه، شاید چیزی پیدا کنه. البته اینکه بچه کالیکی بوده و مشکل جهاز هاضمه داشته خیلی از وقت این موضوع رو توصیف میکنه و اگر اون باشه خب حداقل مسئله موضوع یادگیری و رفتاریه. من دلم نمیخواد مغزش و یا زمینهای ارثی عامل این گرفتاری ها باشه، ولی که چیزی که الان هست میتونه فقط نتیجه یه بدآموزی باشه که یه علائمشو من میبینم و نگرانی و حساسیت شما سر یه موضوعایی، اونم با توجه به اینکه فرزند اولتونه.
کلاس اول و دوم که بود بهترین شاگرد کلاس بود، الان که سومه مثلا خیلی متوسط شده، مثلا نمره هاش حالا به نمره ایران مثلا شاید 15-16 این مدلی شده.
نمیدونم، برای اینکه همه چیز میتونه. شما الان از کجا تلفن میکنید؟ من شاید هم
پرسید. از آلمان.
بر از آلمان؟
بله.
اون وقت بچه چقدر زبان آلمانی میدونه؟
زبان آلمانیش خیلی خوبه. اون موقعی هم که ایران بودیم مدرسه سفارت آلمان میرفت، یعنی خیلی اونقدر محیطش اونقدری هم تغییر زیادی هم نکرد که حالا مدرسه ایرانی رفته باشه که اختلاف زبان براش پیش اومده باشه.
اهل بازی و ورزشی هم هست؟
بله
مثلا
بله.
فوتبال
مثلا توی مدرسه همیشه توی دو نفر اول یا دوم میشه و اینا.
خب اون که انفرادیه، به صورت جمعی درگیر ورزش های جمعی نیست هست؟
جدی نه.
برحال من فکر میکنم عزیز به احتیاج به این است که کسی از شما و همسرتون اطلاعات بیشتری بگیره، احتیاج به این است که یه ارزیابی ازش بشه. باز جمله‌ام تکرار میکنم، چون 9 سالشه تقریبا الان یک کتاب بازیست که میشه همه صفحاتشو ورق زد و اگر قراره باش کاری بکنیم این کارو بکنیم. بعدم چون زمینه‌ای برای استراب و وسواس و شاید افسردگی نشونده و اینا به هم مرتبط هستن، دلم میخواد بهش توجه بشه. ماجرای درسش هم اگر کم بوده توجه و تمرکز هست میتونه نتیجه استراب باشه، بنابراین نشان دهنده یه گرفتاری جدا یا آسیب سیستم عصبی یا مغز نیست. ولی چون اساس کار در این گونه موارد تشخیص، روی اون حرکت کنید. اگر تشخیصی دادن که چیزی نیست که احتمالاً چنین است و امید من هم این گونه، خب راحت و آسوده میشید، مسئله رفتاری است. ولی بذار بارش رو سبک کنید. میدونید تو محیط آلمان شما هم هنوز یه نوع تعلیم و تربیت مبتنی بر فرماندهی و فرمانبرداری هست. اینجا خیلی بهتر شده. یه کمی بارش رو سبک کنید، خیلی هم ازش انتظار نداشتید. درسش البته مهمه، برای اینکه اونجاست که باید بدرخشه و الا به هم می‌ریزه. ولی خارج از اون نه. برای چیزای کلاس‌های دیگه اینور اونور نبریدش. و خوزیر فشارم نگذارش. امید من این است که خیلی هم جا به جا نشید، مخصوصا اگر او از محیط و شرایطی که داره هم اکنون راضیه. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، شما هم باش راحت بشید. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی لطف کردید.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگان رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سلام، من شهیاد یادگاری، مدیر عامل فروش Audi Beverly Hills و همکارانم پذیرای همه شما دوستان هستیم برای خدمات فروش و سرویس های لازم. الان بهترین زمان برای خرید Audi می باشد. مجموعه ای از محبوب ترین مدل های Audi مانند A4 یا A6 با بهترین قیمت، پایین ترین قسط و پیش پرداخت. توجه کنید، سرویس مخصوص صاحبان اودی در بیورلی هیلز شامل ولی پارکینگ مجانی و اتومبیل‌های لونر رایگان در زمان تعمیر، شستن اودی شما و همچنین سرویس رفت و برگشت به مراکز خرید مورد علاقه شما. بیایید و از نزدیک ببینید که به چه دلیلی ما یکی از موفق‌ترین مراکز اودی در آمریکا شدیم.
Call us at 424-281-5600. Visit us at audibeverlyhills.com or drive over to Wilshire west of Robertson.
Audi Beverly Hills. Experience the Fletcher Jones difference.
خانه بسیار زیبا و منحصر به فرد واقع در لیتل هومبی وستوود به مبلغ 3,599,000 دلار به فروش میرسد. این خانه دارای 6 اتاق خواب، 5 حمام در 2 طبقه به وسعت حدود 6,000 اسکوئر فیت، تراس بسیار مجلل، استخر بسیار بزرگ، احاطه شده با بوته‌های گل و درختان میوه به وسعت بیش از 13,000 اسکوئر فیت. این خانه توسط یکی از معتبرترین معماران شهر لس آنجلس در سال 2004 بازسازی شده و با طراحی خردمندانه قابل سکونت 2 خانواده مرتبط و یا یک خانه کامل و یک دفتر کار مجلل با اتاق کنفرانس می باشد. همین شنبه و یک شنبه می توانید از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر از این خانه استثنایی بازدید به عمل آورید. برای اطلاعات بیشتر با فریبا فولادی شماره 310-387-7888 تماس حاصل فرمایید.
KIRM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه تورنتو کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون رو خواهم داشت، روز شنبه 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه 11 تا 6 بعد از ظهر. این کنفرانس همراه است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتیزم جمعی. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 است، ولی از اونجا که جا محدوده لطفاً کارت ورودی را اگر مایلید از رادیو صدای ایران یا کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگر دریافت بفرمایید. همچنین با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستم میرسونم که روز یک شنبه 10 فوریه در مرکز زرتشتیان در شهر وستمینستر در اورنج کانتی از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در خدمت دوستان هستم و درباره ازدواج و خانواده امروز سخنی خواهم داشت. ورود برای همگان آزاد و رایگان هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقا.
سلام بفرمایید.
از میکنم آقای دکتر، اول تشکر میکنم از بابت وقتی که به من دادین. بعد اگر امکان داره اجازه بدین که من یه مشکلی بین من و همسرم پیش اومده، یعنی اختلاف نظری داشتیم و من گفتم اگه شما لطف کنین نظرتون راجع به این مسئله بفرمایین واقعا ممنونتون میشم.
خواهش میکنم.
من و همسرم همسنیم، حدود 4-5 ماه دیگه 32 سالمون میشه، وارد 32 سالگی میشیم. ما 24 سالگی با هم آشنا شدیم، 25 سالگی ازدواج کردیم و از همون اول هم هدفمون این بود که هم برای ادامه تحصیل هم برای پایه‌ریزی زندگیمون از ایران خارج بشیم. وقتی از ایران خارج شدیم بود همون، یعنی شروع زندگی مشترکمون دقیقا وقتی بود که مهاجرت کردیم، وقتی بود که درسمون رو شروع کردیم و وقتی که زندگیمون اول اومدیم آمریکا، بعد بین آمریکا و اروپا تصمیم گرفتیم برای ادامه تحصیل یکی از بهترین دانشگاه اروپا رو انتخاب کردیم، برگشتیم اروپا برای ادامه تحصیل. الان خب هر کدوممون هم درس و کار و دانشجو پیشی هستیم، ایشون حدود 2-3 سال دیگه درسشون مونده، من 3-4 سال دیگه. چند وقت پیش
من شما احساس این بود که شما 24 سالگی تقریبا 24-5 سالگی آمدید از ایران بیرون، درسته؟
بله.
و اون وقت هم توی مدت هم دانشجو بودید، چطور هنوز درستون به آخر نرسیده؟ ضمناً فرض من بر این بود که احتمال لیسانستون در ایران گرفتید، درسته؟
بله، من دو تا فوق گرفتم، ایشون فوقشون رو گرفتن و توی شرکت کار کردن، بعد پیشتمون رو شروع کردیم.
من متوجه هستم، ولی چون هنوز 3-4 سال مونده، شما تا فارغ التحصیل بشید میشید 35-36. خب برای 35 ساله از 24 11 سال دوره فوق لیسانس و دکترا
و کار.
نه میدونم،
11 سال نه، من
آخه شما از 24-5 سالگی اومدید دیگه، برای که 7 سال بود ازدواج کردید.
بله، 25 سالگی، الان 31 سالمونه.
خب میدونم، ولی خب 3-4 سال دیگه یکیتون 3-4 سال دیگه افتید دکتر میشید، درسته؟ من فقط
خب به خاطر اینکه یکیمون یه فوق دیگه گرفت.
نه متوجه هستم. آخه شما نمیدونم. حالا یعنی واقعا آخه تمام زندگی شما تبدیل شده به زندگی دانشجویی.
بله.
اوکی
بله.
خب حالا چه خبر است عزیز؟
من چند وقت پیش داشتم باشون صحبت میکردم، داشتم گفتم که ما باید توی 2-3 سال آینده باید به هر حال خودمون رو جمع جور کنیم و برای بچه دار شدن برنامه‌ریزی کنیم، و بعد دیدم که ایشون مخالفت نشون دادن، جوری که گفتن که نه من اصلا نمیتونم فکرشو بکنم تا 7-8 سال آینده بچه دار بشم حداقل. دلایلی هم که خب گفتم، من حالا یه 2-3 سال دلایلی که گفتن و میگن، اولین که گفتن برای بچه دار شدن من دوست دارم که جایی که انتخاب میکنیم بچه داشته باشیم جایی باشه که بخوام اونجا زندگی کنیم، بعد ترجیح میدم آمریکا باشه تا اینکه بچه‌م توی اروپا بزرگ شه، و برای اینکه ما خودمون رو بذاریم آمریکا ممکنه چند سال طول بکشه. از طرف دیگه یکی از دلایلش هم این بود که اگه ما بچه دار بشیم یه جوری پاهامون بریده میشه، نمیتونیم به قول معروف، چون مثلا میگفتن که مثلا ما تابستونا ما مثلا یک ماه پول میبندیم کمپ میزنیم، میریم کمپ چادر میزنیم که در و دشت رو، مثلا میگفتن ما دیگه این کار دیگه نمیتونیم.
نه من یاد مولا نصرالدین میافتم، بهش برگشتن گفتن که تناب تو به من بده، گفت روش ارزن خوش کردم، گفتن آخه نمیشد استدلال، گفت خب دیگه بهانه بود آوردم. آخه قربونتون ایشون که میخوان 7-8 سال دیگه بچه دار بشن، شما 40 سالتونه، حتما فکر یه زن دیگری هستن، چون مثل که سن شما قرار متوقف بشه، ایشون برسن به 40 شما 32 بمونید، ایشون میخوان بچه دار بشن. بعدم ما به خاطر اینکه میخوایم ما یه دفعه بریم کمپ بچه نمیخوایم، خب بچه نمیخوایم، دلیل نمیخواید بیارید استاد. شما هر دو تا صبر کنید، هر دو تا بازیاتون این بوده که چون من پنهان نمی کنم، بازیتون بوده که بچه نمیخواستید، همینجوری دارید فوق لیسانس پشت فوق لیسانس بگیرید، حالا چون میخواید ما یه دفعه آزاد باشید، ضمناً میخواید یه شهر کشوری برید که بچه اونجا باشه، اونم امریکاست، به این زودی هم نمیشه رفت امریکا، بعدم احتمالاً چون اینجا یه ذره زبان اسپانیش غالبه، یه دو سالی هم باید بذارید اسپانیش بخونید که وقتی اومدید بچه گرفتارم نشه. خب میفهممتون، قربونتون، راحت یه نه دیگه، ایشون بچه نمیخواد و شما باید ببینید. البته نمیدونم، شما اگر با من آشنا باشید همیشه این عرض کردم که آدم ها
سب کنید
به دلال ژنتیک، بیولوژی، فیزیولوژی، نورولوژی، روانی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه، آدم عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، تموم شد. حالا روزی که آدم این کارها رو نمیخواد بکنه یه دلایلی داره، اون دلایل رو بشناسید، بای دلتون خواست میتونید کنارش بزنید، رفعش کنید، چون دلایل منفی هست، یعنی آسیب هست، یا آسیب هاییست که ما خوردیم، به این دلیل تصمیم برای ازدواج و برای بچه دار شدن این گونه میگیریم یا بازی و بهانه برش در بیاریم، اونا رو از بین ببرید به خاطر خودش. دیروز دقیقا همین بحث بود، دلتون خواست لطفاً و حتما، چون نمیخوام حرفا رو تکرار کنم یا به هر حال چون بحث مفصل تری بود، تشبرید به هولاکوی آرکایو. دیروز شنونده عزیزی همین ماجرای بچه دار شدن رو مطرح کردن، یعنی من حرفای شما رو که میشنوام دیدید دو تا آدم تحصیل کرده که قرار نیست حرف عجیب و غریب بزنید، شما همه این حرفا درست. من به شما بگم من میخوام برای شما غذا حاضر کنم و چون میخوام غذای خوشمزه و خوبی بپزم و همه چیزش فراهم باشه، لطفاً شما فردا دم صبح ساعت 4:30 تشریف بیارید، چون شام تا ساعت 9:10 و اینا که همه میدن حاضر نمیشه، 4:30 صبح. آخه قربونتون، ما بگید دعوت نمیخوام بکنم، یعنی این چی داستانی است که ما اومدیم 7 سال ازدواج کردیم، میخوایم 7 سال دیگه هم صبر کنیم تا این که کمپینگامون رو بریم، ما یه دفعه با میریم این ور اونور، گویی با بچه‌ها نمیشه رفت، بچه‌ها میتونن برن فقط شاید یکی دو سال نه، و بعدش بچه دار میشیم. اونا نگاه کنین، حالا هر چی دلتون میخواد بفهمید، من چون میترسیدم وقتم نرسه و چون ما فقط 8 دقیقه 4 نه 6 دقیقه دیگه وقت داریم، من در خدمتتون جان.
ممنون از صحبتتون. خب ایشون یکی از چیزایی که میگن این که مثلا ما برای پدر و مادرمون چی داشتیم جز زحمت. من دوستم تا الان که جوانم از زندگیم لذت ببرم تا بعد وقتی که مسن‌تر
شدم. من کاملا عزیز من صبر کنید. اینا حرفایی است که چون من فراوون شنیدم میدونم. من اصلا این چه معنی داره؟ اصلا شما برای بشریت چه کردی؟ برای صلح در جهان چه کردی؟ این که حرف شد، یا برای جلوگیری از تبعیض نژادی چه کردی؟ اینا بهانه است. علاوه بر عرضم توجه کنید، شما اگر در شرایط عادی هستید، من نمیدونم شما در چه شرایطی هستید، اگر شما در شرایط عادی هستید، داشتن بچه بالاترین شور و شوق و لذت و هیجان و زندگی رو داره. زندگی رو جنبه هاش و ابعادش رو نشون میده. آدم با یه دنیای دیگری در ارتباط قرار میگیره. زمینه های حسی و احساسیش دگرگون میشه. یک کس دیگه ای میشه. این مال همه حیوانات، مال انسان هم بوده و هست. شما که دفعه موجودات عجیب و غریبی نیستید که ما فعلا میخوایم شادی و لذت. چه شادی و لذت؟ شما دو تا آدمی هستید که معلومه یا گول اورینتدید که فقط میخواید برید مدرک بگیرید و ضمناً یک کمبودایی تو اون زمینه است. ببخشید برای که مجبورم تون بشم، آخه دلم نمیخواد این استدلال فکر کنیم عقلی و منطقی است. و یا اصولاً ماجرای بچه و بچه دار شدن برامون مسئله است، یا در ازدواجتون ناراضی هستید، این رو بهانه میکنید برای اینکه شاید برید. حرفایی که همسر شما میزنن نشون دهنده کسی است که کودکی بد داشته و با کودک مسئله و مشکل داره، به همین سادگی. یعنی اون موضوع هست و بعدم دلایل دیگه‌ای هم میتونه داشته باشه و الا شور و شوق بذار راحتون کنم. من دوتا بچه دارم، دوتا پسر دارم، الان برای من هنوز بهترین قسمت زندگی میتونم بگم ارتباط با اوناست. اصلا با بودنشون رفتنشون تو این سن و سالای بالا، یکشون 33 سالش، یکشون 30 سالش، چرا سه به 10 سال قبل و 20 سال قبل. من اصلا نمیفهم چی میگید. مثلا نمیدونم شما چه شادی مثلا این است که وسط بیابون برید چادر بزنید، یه مقدار مثلا فرض کنید اونجا خودتون آتیش را بندازید، بعد همبرگر بخورید، گوشت بندازید بخورید، مثلا اینا شادی ها و لذت هاست. یا از کوه برید بالا هوا نفس بکشید، حتما هست، خیلی هم خوبه، عالی هم هست. ولی اینو شما مقایسه میکنید با یه آغوش بچه که تو بغلتونه؟ نه. ببینید اینا اون گرفتاری هاست که نمیگم آدم ها باید اینجوری باشن، اون قسمتش هم خوبه، ولی اینا با طبیعت ما سازگاره، مگر اینکه آسیب دیده باشیم. مثل اینکه کسی برگرده بگه من فرض کنید موسیقی دوست ندارم، یا من گل دوست ندارم، یا من ارتباط با آدم ها رو دوست ندارم. خب اینا نشانه این نیست که ما آدمای متفاوتی داریم عزیز. تون میشم یه ذره بیشتر. ما نمیتونیم بگیم دو جور آدم داریم، یه کسانی که جهان رو میبینن یا نمیبینن. نه، ما آدمی داریم که چشم داره میبینه، آدمی است که به دلیل آسیب نابینا شده و نمیبینه. این دومی یه نوعی از اون آدم نیست، آدمایی که جهان رو میبینن و نمیبینن. آدم بینا و آدم نابینا داریم و یکیش گرفتاریه، یکیش مسئله و مشکله. همه نابینایان خوب و عزیز آرزو میکنن که بتونن بینا بشن، هیچ آدم بینایی هم نمیخواد نابینا بشه. آخه اینا رو که دیگه نمیشه به صورت انواع انسان ها در ورد. ما یه مقدار این بحث ها رو بحث های پای و مایه نداره، در جهت اینکه چیزی ملاک نیست، چیزی میزان نیست، درست و غلط و خوب و بدی در کار نیست، طبیعتی در کار نیست، گرایشی در کار نیست، زمینه ژنتیک نیست، بیولوژیک نیست، فیزیولوژی نیست، نورولوژی. آخه اینا رو که همیشه نمیشه نفی کرد. بعد اونم تازه شما دو تا آدم به عنوان آدم به هر حال اهل علم قرار استار که راحت آدم میگه آقا من آسیب دیدم، اصلا شدم ندونه چرا، من بچه دوست ندارم، من اصلا حوصله مسئولیت بچه ندارم، حوصله منتظرش بشم ندارم، حوصله بغلش کنم ندارم، حوصله مریضیش رو ندارم، نمیخوام صبح پاشم ببرم سر مدرسه، من دوست دارم خودم برم، دوست دارم خودم برم به جای 4 تا کارمند 400 تا کارمند داشته باشم، دوست دارم خودم برم سفر به جای اینکه تو شهر باشم برم تو آغوش طبیعت. اینا رو با خودتون روشن کنید، بدونید چه میکنید، بلا مسئله روشن است. لطفاً به بحث دیروز من چون یه کمکی متفاوت بود نگاه کنید. ولی من همیشه عرض کردم شما بگید من میخوام با دستام را برم، بس به من چه مربوطه. ولی روزی که میخواید استدلال بکنید، استدلال دیگه با درست باشه عزیز. شما من به شما بگم که تشبیهت خونه من، بگید دوست ندارم، دلم نمیخواد، نمیام یا وقت ندارم، ولی نمیتونید برگردی بگید چون اسم تو اولش فرهنگه، من این لغت فرهنگ هیچ‌وقت از این اسم خوشم نمیامده، یا مثلا این لغت فرهنگ باید روی یه مؤسسه باشه چه روی تو گذاشتن، پس به این دلیل من خونه تو شام نمیام. اون دیگه پرت و پلاست. یعنی میدونید یه مقدار حداقل برای خودمون قائل باشیم. ایشون راحت و آسوده بپذیره، هیچ اشکالی هم نداره، هیچ عیبی هم نداره. من بچه دوست ندارم، بچه نمیخوام. اگر دلشون خواست، چون انسان قرار نیست این گونه باشه، برن نگاه کنن ببینن چه بر سرشون گذشته، اون وقت است که هر باز انتخابی خواستن بکنن. ولی استدلالی نکنیم که پایه و مایه‌ای نداشته باشه و با مسئله انسان و آنچه که از انسان میشناسیم در ارتباط نباشه. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. اگر ایشون حرفای دیروز من و امروز من شنیدند و مطلبی داشتن، بسیار خوشحال خواهم شد که با شما یا ایشون صحبتی داشته باشم. متأسفانه بعد از اون خدافظی. مرسی عزیز، خواهش میکنم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
افتتاح کلینیک جدید دکتر پژمان شیرازی، اسیستان پروفسور UCLA، استاد دانشگاه در لس آنجلس، متخصص ارتوپدی و پین منیجمنت. تلفن تماس 1-866-298-6666، عضو 08 ایرانیان.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
قابل توجه علاقه‌مندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی، درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌بافت از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین، 949-341-09-29. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین، 8775 ریسرچ درایو. تلفن 949-341-09-29. 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
Mystic World Music با افتخار ارائه می‌دهد کنسرتی متفاوت